السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا را شکر و سپاسگزارم توفیقی شد خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم. تبریک عرض می‌کنم میلاد مبارک و مسعود امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و دعا می‌کنم عاجزانه از درگاه حضرت حق طلب می‌کنم که توفیق بده به ما که رهرو صدیقی برای ائمه اطهار علیهم السلام باشیم و انشاءالله در مسیر حرکت ائمه در زمین سازی برای ظهور توفیق داشته باشیم که جایگاه خودمون رو بشناسیم و نقش خودمون رو بتونیم به نحو احسن ایفا کنیم. توفیق مضاعفی که نصیب ما شد امروز در دارالمؤمنین دلیجان مسئله حضور در جمع دوستان انقلابی شهر هست، مفهوم جریان انقلابی که با عبور از مفهوم اصولگرایی و تفکیک دو قطبی اصلاح طلبی و اصولگرایی شکل گرفته که امروز جامعه ما به دو بخش انقلابی و لیبرال تقسیم میشه، دیگه تقسیم بندی اصلاح طلب اصولگرا و موارد دیگه کلن معنی خودش رو از دست داده. این توفیقی که نصیب شد خدمت شما عزیزان و جریان انقلابی شهر باشیم، تبیین مسئله انقلابی بودن با مؤلفه‌ای که خود حضرت آقا فرمود من انقلابیم و تاکید داشتن که قوه قضایی انقلابی باش، نیروهای مسلح انقلابی باش، حوزه علمی انقلابی باش، رسانه انقلابی باش، به جوان ها فرمودن جوان مؤمن انقلابی. انقلابی بودن بالاخره لوازمی داره و شرایطی. اولین و اساسی ترین شرط انقلابی بودن اهل تحول بودنه. انقلابی طرفدار وضع موجود نداره، یعنی کسی که اصلا طرفدار وضع موجود باشه که انقلابی نیست. انقلابی کسی که نگاه میکنه به این بنا، میبینه این بنا رو باید خرابش کرد، از نو ساختش. اگر ما انقلابی باشیم به آموزش پرورش که نگاه کنیم، دنبال تحول در آموزش پرورش نباشیم، به هنر و ارشاد که نگاه کنیم دنبال تحول در هنر نباشیم، به صنعت که نگاه کنیم، به اشتغال و تجارت، به کشاورزی، به آموزش عالی، به هر چیزی که نگاه کنیم در اون مقوله‌ای به نام تحول رو مد نظر نداشته باشیم، ما اصلا انقلابی نیستیم. حالا نظر حضرت امام هم که مشخص بود دیگه، فرمود لازمه انقلابی بودن تحمل سختی هاست. به تبع نگاه تحولگرا انسان انقلابی آماده سختی هاست. طبیعی است کسی که چرب و شیرین دنیا به کامش نشست و منابع و امکانات مادی گسترده‌ای رو در اختیار خودش گرفت برای زندگی شخصیش، نه برای کمک به دیگران، این نمیتونه انقلابی باشه. با ثروت‌های آنچنانی که بعضی از دوستان ما امروز دارن، با زندگی‌های آنچنانی، با ماشین‌های گرون، با خونه‌های آنچنانی، با سطح زندگی پرهزینه بعضی از آقایون و خانم‌ها، خب نمیشه انقلابی بود. انقلابی بودن بالاخره شرط اصلیش اینه دیگه، لازمه انقلابی بودن تحمل سختی‌هاست. کسی نخواد سختی رو تحمل کنه که نمیتونه بگه انقلابیه. پس اولین ویژگی مسئله انقلابی بودن قائل به تحوله. ما هیچ نهادی رو نمیشناسیم که در دوره 1185 تا 1192 حضرت آقا در مورد تحول در اون سخن نگفته باشن. یعنی تمام دستگاه‌ها و مجموعه‌ها براشون طرح تحول تعریف شد، چون ایشون جدا جدا همه رو صدا کردن و مؤلفه‌های تحول هر کدوم رو براشون بیان کردن. البته خب متاسفانه 3-4 سال تر تحول همه دستگاه متوقف شده. ایشون تر تحول اقتصادی رو دنبال میکردن که نشد، تر تحول نظام مالی، تر تحول آموزش پرورش، تر تومان تحول بنیادی آموزش پرورش، تر تحول حوزه علمیه رو خیلی دنبال کردن ایشون، تر تحول نظام هنر رو، تر تحول حوزه تجارت و صنعت رو، تر تحول سیاست خارجی و سیاست داخلی رو، تقریبا حالا چون من تقریبا 22 تا از این شوراها رو عضو بودم در طول 15 سال گذشته، هیچ مجموعه ای نیست که طرح تحول درخواست نشد براش از سوی رهبری. طرح تحول دستگاه مختلف رو ایشون دنبال کردن، بعضیش رو خودشون مستقیما مدیریت کردن و مسائلش رو دنبال کردن. طرح تحول در علوم انسانی دغدغه کلیدی ایشونه. حتی یه بار در قم در 1179 فرمود اگر جنبش نرم افزاری و نهضت علمی محقق نشود، انقلاب و دستاوردهای اون به قتلگاه خواهد رفت. انقلاب کجا میره به قتلگاه و نابود میشه؟ جایی که تحول در علوم انسانی محقق نشه. از این رو یکی از مؤلفه های اصلی زندگی انقلابی اینه که ما بدانیم که انقلابی بودن لوازمی داره. واقعا اگر اسم خودمون رو گذاشتیم جریان انقلابی، بدانیم ما قائل به این هستیم که هر آن چه زیر سیستم در نظام جمهوری اسلامی وجود داره رو باید متحولش کنیم. نظام جمهوری اسلامی 140 تا زیر سیستم داره، زیر نظام داره. وقتی میگیم اتومبیل پیکان 400 تا قطعه داره. چند تا سیستم داره؟ سیستم برق‌رسانی، سیستم سوخت‌رسانی، سیستم تولید نیرو، سیستم ترمز، سیستم انتقال نیرو به چرخ‌ها. 7-8 تا سیستم اصلی داره دیگه. یکی از این سیستم‌ها اگر مثلا در سیستم سوخت برق‌رسانیش دهانه پلاتین پیکان خال بزنه، خب شما می‌دونید کل سیستم برق‌رسانیش از کار می‌افته. نه اینکه بقیه سیستم‌هاش کار می‌کنن، بقیه سیستم‌هاش هم دیگه کار نمی‌کنه. سیستم به انگلیسی و نظام به عربی، وقتی میگیم نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی 140 تا زیر نظام داره. تقریبا 140 تاش نظر از اتاقایی که هر 140 تاش باید متحول بشه. و برای هر کدوم از این 140 تاشون مؤلفه هایی برای تحول دادن. برای تحول بهداشت درمان، خب الان خودشون کردنش یک کتابی، نکاتی که آقا تو این سالها بهشون فرمیده. آموزش پرورشی ها اونو تبدیلش کردن به یک کتابی تحولی که ایشون فرمیده از 20 سال پیش فرمیده چیکار کنید. وزارت علوم برای خودش یک کتاب زده، کتاب تحول از دید مقام معظم رهبری. نیروهای مسلح هر کدوم یک کتاب زدن، قوه قضاییه همینطور. یعنی ایشون به همه فرموده آقا تحول ایجاد کنید، این وضع موجودتون خوب نیست. ما یکی از مشکلاتی که داریم که این حرف آغاز نمین موند در اینه که نیروهای انقلابی تحول گرا نداشتیم. از این رو اولین و اساسی ترین مسئله که الان دنبال میکنیم در جریان نیروهای انقلاب اینه که نیروهای انقلاب تحول خواه باشند. هر کس در هر حیطه ای هست، اون حیطه رو فکر این رو داشته باشه که اون حیطه رو ما باید متحول کنیم. حالا یا خودش به فکرایی میرسه، یا اینکه کسانی هستند که در سطح ملی دارن طرحهای تحول رو تهیه میکنن، ایشون در ارتباط با اون حوزه سعی میکنه دیدگاه اونها رو دنبال کنه و با اونها آشنا بشه. مؤلفه تحول گرایی و مؤلفه سازوکارهای انقلابیگری در این مؤلفه اول خلاصه نمیشه، بلکه ما سازوکار دوم رو هم مد نظر داریم. بعد از اینکه مشخص شد ما تحول گراییم و میخوایم وضع موجود رو زیر و رو کنیم، طرحی نو در اندازیم، باید ببینیم شاخص های این تحول چیه. این شاخص ها رو حضرت آقا مشخص کردن دیگه، در واقع نیاز نیست ما بشینیم از اول موارد رو معین کنیم. در طول 27-8 سال گذشته دوره زعامت ایشون، اجزای گوناگونی از این طرح تحول هر دستگاهی رو ایشون ذره ذره جز جز فرموده. که حالا وقتی جمعش میکنیم برای یه بخش، مثلا برای بخش کشاورزی، برای بخش صنعت، برای بخش آموزش پرورش، برای بخش هنر، میبینیم که خب در طول 27-8 سال این اجزا رو ایشون مشخص کرده. الان فقط باید کسی بشینه شالوده این طرح رو در بیاره و شرایط اجرایی شدنش رو. پس نصف راه رو رفتیم. منتهی گیر اصلیمون اینه که نیروهای انقلابی ما دیدگاه تحولی حضرت آقا را نمیشناسن. این درد اصلیه. اینه که من خدمت دوستان در شهرهای مختلف این نکته را عرض کردم، اینجا هم در محضر دوستان به خواهش برادرانه دارم و از به خصوص محضر امام جمعه محترم شهر این درخواست رو در واقع عاجزانه دارم که در این مکان نورانی و در این جمع و محفل نورانی جلسات مستمر هفتگی برگزار بشه و در هر جلسه یکی از مؤلفه های طرحهای تحولی مورد نظر حضرت آقا مطالعه بشه. یه دوستی زحمت بکشه، هر کدوم از دوستان، یه دوست آموزش پرورشی اون طرحها و اون کتاب راهنمایی طرح تحولی که تو آموزش پرورش کار شد رو ببینه، برای یک ساعت یه سخنرانی ساده ای از اون تهیه کنه و 1، 2، 3، 4 نکاتی که مد نظر مقام معظم رهبری در تحول در آموزش پرورش هست رو مشخص کنه. هفته بعد دوست بعدی از حوزه وزارت علوم رو ترسیم کنه که ایشون نظرشون چیه، باید وزارت علوم مطلوب چی باشه. هفته بعدی دوست بعدی در حوزه هنر، هفته چهارم دوست بعدی در حوزه نظام مالی و بانک، هفته پنجم در حوزه تجارت، هفته بعدی در حوزه کشاورزی. بعد از گذشت 30-40 جلسه دوستان تازه متوجه میشن که حضرت آقا برای اصلاح وضع موجود چه شاخص گذاری هایی رو صورت داده که الان دولت ها و جریانات سیاسی ازش غافلن، مجلس ازش غافله. یعنی درمان بسیاری از دردهای موجود جامعه رو ایشون اصلا نسخش رو پیچیده، ولی چرا اجرایی نمیشه؟ چون اون حرفا باید به گفتمان عمومی تبدیل بشه. در آخرین نشست اندیشه‌های راهبردی، ایشون فرمود نرید کتاب بنویسید، برید این مسائل رو به گفتمان عمومی تبدیل کنید. خب یک راه گفتمان عمومی کردن ادبیات اردو اسلامی رو پیشرفت در طرح‌های تحولی توسط نیروهای انقلاب اینه که نیروهای انقلابی هر شهری و جریان در واقع عناصر اصلی سیاسی فرهنگی فکری هر شهری این اجزا رو واقعا بهش اشراف داشته باشن. ایشون یک گلایه کرده بود چند سال پیش که حرفای گم شده ما، حالا دفتر ایشون تو قالب کتابای کوچیکی تتومانی کتابای کوچیک حرفای گم شده ما داره اینا رو منتشر میکنه. ایشون میگه آقا من یه حرفی رو خیلی مهمه یه بار میزنم دیگه هم شرط پیش نمیاد تکرارش کنم. اینا مصلحت جامعه و نظام، اینا نباید مقفول واقع بشه. اون حرفای گم شده ما باید بازخوانی بشه توسط نیروهای انقلاب. همیشه دوستان تو شهرستان ها به ما میگن آقا این وضعیت جبهه اصولگرایی چرا اینجوریه، چرا این همه تشتت و تفرقه و تنوع افرادی که مطرح میشن و تنوع مشرب ها. من میگم اصلا مشربی وجود نداره که تنوع داشته باشه. دوستان ما یه صورت ظاهری از تلقی حزب اللهی اصولگرایی انقلابی بسیجی و غیره دارن، اما اگر ما بپرسیم مؤلفه‌های اصلی معرفتی شما توی اصولگرایی چیه، خب نمیدونم، چون کار فکری نمیشه توی شهرستان‌ها، تو مرکز هم نمیشه، از همه جا بدتر تو تهران دیگه. شما نتیجه انتخابات سال گذشته مجلس رو دیدید، شکست عظیمی که اونجا وارد شد ناظر به این بود که جریان موسوم به اصولگرا اساساً یک مشکل کلیدی داشت و داره، اونم اینه که کاملا از مسائل فکری دوره. خیلی افراد متفکری تو اون لیست ها و اون نهله ها وجود دارن، اما حاضر نیستن یه موقعی دور هم جمع بشن بگن خب بازخوانی کنیم اندیشه حضرت آقا رو در حوزه الف، به یه اجماعی برسیم در یک ساعت، نیم ساعت هم آقایون خانم های سوالی بپرسن از اون فرد کارشناس اون حوزه جواب داده بشه. ما بگیم آقا ما تقریبا به مرحله اول شناخت نسبت به نظرات حضرت آقا در این حوزه تحولی در افق 5 سال 10 سال دیگه رسیدیم، بیایم سراغ مثلا موضوع دوم هفته بعد، در هفته بعد مثلا موضوع بعدی رو بحث کنیم. یک سال 50 هفته تو یک سال 50 مؤلفه مورد نظر ایشون در 50 جلسه یک ساعت و نیمه برگزار بشه، شما یه دفعه متوجه میشید سطح جریان فکری نیروهای انقلابی، نیروهای اصولگرا، نیروهای حزب اللهی، سطح فکریشون یه انسجامی پیدا کرده. یعنی وقتی سطح فکری اومده بالا شاخه شاخه نشده بلکه منسجم شده. چرا؟ چون همه دارن در مورد یک مؤلفه هایی به وحدت نظر میرسن. ساده تر بخوام عرض کنم، میخوام اینو بگم که نخ تسبیح جریان انقلابی مواضع خود مقام معظم رهبریه، به این معنی که کجا ماها با هم متحد میشیم؟ اونجا که باور کنیم آموزش پرورش باید این اتفاق توش بیفته، آموزش عالی باید این اتفاق توش بیفته، کشاورزی باید این اتفاق توش بیفته، صنعت باید این اتفاق توش بیفته، سیاست خارجی باید این اتفاق توش بیفته. اگر به این وحدت نظر رسیدیم، جبهه خودی داره وحدت نظرش از این تشتت و تفرقه نجات پیدا می‌کنه. حول چه چیزی؟ حول انگارهای فکری معرفتی. فکری معرفتی کی؟ خود شخص ولی امر مسلم. این خلأ الان به شکل دردناکی در جامعه ما وجود داره. حرفای ایشون زمین مونده، ما هم دنبال اینیم که با چه سازوکاری، با چه چسبی دوستان رو به هم بچسبونیم که اینقدر تفرقه و تشتت نداشته باشن. اونایی هم که تو قالب کاندیدا خودشون رو مطرح میکنن، اونا هم به نحوه اولا از این بیماری رنج میبرن. یعنی اگر بنشونید بگید آقا شما خودت رو در سطحی دیدی که خودت رو به مطرح کنی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، از 140 تا زیرنظامی که میخوای بشه رئیس دولتی که 140 تا زیرنظام داره، از این 140 تا زیرنظام یک دهمش 14 تاشه که باید بتونی الان توضیح بدی. میگه با من از 140 تا یک دهمش تو دولت 4 سالم میخوام متحول کنم، نمیتونم همشو متحول کنم، یک دهمش. دولت فعلی رو 3 تاش کار کرد دیگه. دولت فعلی از 140 تا زیر نظام رو سیاست خارجی کار کرد در برجام، رو سیاست سلامت کار کرد و رو سیاست گردشگری و سیاست درهای باز در بخش گردشگری و هتل سازی. این ستای اصلی که مورد نظرشون اینا بود دیگه، که دو هر ستاش هم دچار مشکل شده. یه کسی میاد میشینه اینجا میخواد بشه مثلا کاندیدای ریاست جمهوری، خب ما بهش میگیم که آقا شما از 140 تا زیر نظام زحمت بکش بگو که امام مسلمین یک دهم اینا، تو 14 تا اینا حرفش چیه؟ چون شما فردا میشه رئیس جمهوری که با امام مسلمین دیدگاه در تعارض قرار میگیره. الان رئیس جمهور فعلی 32 تا تعارض بنیادی در مواضع با حضرت آقا داره. یعنی حضرت آقا میاد میفرماد آقا زبان انگلیسی نباید اینقدر تو کشور اینجوری دیده بشه و زبان خارجی که فقط زبان انگلیسی نیست و زبانهای دیگه. خب ایشون فردا میره یه سخنرانی میکنه میگه که نه خیر، زبان اصلی انگلیسیه و هند اینجوری رشد کرده. و دوباره دو روز بعد رهبری یه چیزی میگه، دوباره ایشون میره یه موضع متفاوتی میگیره. مغازه هم بنیادیه، یعنی مغازه عمومی نیست. مثلا تحول در علوم انسانی رو که یکی از مواردی که خیلی رهبری روش حساسیت داره، از 88 شروع میشه، سال 92-93 سال 93 اولین مجموعهش به نتیجه میرسه، مقطع کارشناسی، محتواش تولید میشه کارشناسی رشته علوم سیاسی. تلویزیون اعلام میکنه که این مطالب تمام شده از اول مثلا تو اردیبهشت و خرداد، قرار از اول مهر اینا تو دانشگاه تدریس بشه. 160 تا استاد لیبرال نامه میزنن به رئیس جمهور آقا جلوی این کارو بگیر، دارن علوم سیاسی رو ایدئولوژیک میکنن. یعنی پروژه 7-8 سال توی شورای انقلاب فرهنگی کار شده، حالا اینا نامه میزنن آقا جلوشو بگیر. خب رئیس جمهور جلوشو میگیر. بعد فردا میره تو جمع معلما میگه مگر مبانی علوم اسلامی یهودی مسیحی داره؟ اختلاف نظر ببینید، مبانی علوم که اسلامی یهودی مسیحی نداره. بعد رهبری میره توی دیدار استاد در مارمزون تو دانشگاه میگه که استاد دانشگاه میفرماد چرا مبانی علوم اسلامی یهودی مسیحی داره، مبانی علوم انسانی غربی غیر توحیدیه، با مبانی اسلام سازگار نیست. یعنی چه غیر توحیدیه؟ یعنی تثلیثیه، تمام رشته‌های غربی تثلیثیه. بین نفر اول کشور و نفر دوم کشور در یک سیاست تحولی اینقدر اختلاف وجود داره. خب رئیس جمهور میگه که مگر مبانی علم یهودی یا اسلامی یا مسیحی داره؟ خب نمیدونه که علم اسلامی اساسش معرفت توحیدیه، علم مسیحی اساسش تثلیثه. یعنی تثلیث و توحیدی نیست که تو عبادت مسیحی وقتی میخواد دعا کنه صلیب بکشه، ما هم وقتی میخوام رو سجاده بیستیم قامت ببندیم یه قبله مشخص داشته باشیم، نگاه توحید داشته باشیم. تو معرفت ما باید خودشو نشون بده. معرفت مسیحیه همه چیز رو ستایی میبینه. هگل میگه تز آنتیتز سنتز تو کتاب عقل در تاریخش. بعد خودش میگه که چند سال قبلش میگه من این نظام تثلیث رو از کجا گرفتم؟ از پدر پسر روح القدس. اساس اون چیزی که مارکسیستا توی دیالکتیک هگلی رقم می‌زدن از دل مسیحیت در اومده. این خودش تو کتاب عقل در تاریخش میگه، میگن از دل تثلیث مسیحی گرفته. قوه مقننه مجری قضایی در علم حقوق مونتسکیو اینو گفته دیگه، اولین بار تفکیک قوا را 200 سال پیش. خب آمریکایی‌ها سند منتشر کردن میگن آقا که کاخ سفید زیرش نوشتن به اصطلاح روح القدس، به اصطلاح فادر یعنی پدر، کنگره رو، مجلسشون رو که گنبد داره زیرش نوشته هولی اسپریت یعنی روح القدس، این طرف هم زیر دیوان عالی کشورش نوشته جیزس یعنی عیسی، پدر پسر روح القدس. مرحوم حمید زنجانی در کتاب فقه سیاسیش در جلد سوم میگه که کانت خیلی تلاش کرد ثابت کنه که این از همون پدر پسر روح القدس در اومده. حالا خود آمریکایی اصل سند رو منتشر کردن. خب ما میگیم آقا ما صورت ظاهر داریم علم حقوق میخونیم، ولی این علم حقوق توحیدی نیست. این علم حقوقی که میاد میگه پدر پسر روح القدس مقنن مجری قضایی، ما فکر میکنیم از زمان حضرت آدم علیه السلام این قوه مقنن مجری قضایی بوده. نبوده با این دیگه از مونتسکیو به این طرف، بعد مسیحیه. اون نگاه عمیقی که پیامبران تو نظام میبینه که آقا مبنای علوم انسانی غیر توحیدیه، اون که نمیتونی بیاد بشینه اینا رو یه دونه یه دونه یه دونه یه دونه توضیح بده که آقا روانشناسی یعنی اید، ایگو، سوپر ایگو، جامعه شناسی اونجوری که آگوس کونت گفت یعنی تثلیث، تاریخ یعنی مثلا جان باتیستا ویکو اومد استرایر گفت تثلیث، فلسفه هگل تز آنتی تز سنتز، یعنی بیرون علوم انسانی تو رشته مثلا زیست شناسی داروینیستا میگن آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا، بابا اینا مطلق معرفتشون تثلیثیه، مثل صلیب کشیدنشون موقع دعاشون. عوامانه بگیم آقا حالا رفتیم دانشگاه لیسانس فوق لیسانس دکترا گرفتیم، حالا این رهبر مملکت چرا میاد میگه آقا کل این علوم انسانی غیر توحیدیه؟ ببینید اگر فاصله کسی که میشه رئیس جمهور موضعش با موضع رهبری اینقدر شکاف عمیقی بود که محصول حوزه بود، محصول دانشگاه بود، اما نمیدونست که علوم توحیدی با علوم تثلیثی مسیحی متفاوته. گفت آقا علوم همه جای دنیا دو بر بوده مساوی با چهار، اینجوریه علوم انسانی همه جای دنیا دو بر بوده مساوی با چهار. کسی که این اختلاف رو نتونه شناسایی کنه و نتونه خودشون نسبت به اینکه چرا رهبری داره میگه آقا این علوم غیر توحیدیه، حالا این فقط معضلات یک زیر مجموعه است، یعنی از 140 تا زیر نظام فقط معضلات وزارت علوم. اختلاف بین نفر اول و دومی کشور وقتی اینجوری باشه فلج میشه کار تو کشور. اون که زمین میمونه حرفای رهبری. هر قدرن در یک حکومت دینی حرفای امام جامعه رو زمین بمونه، اونی که صدمه میخوره جامعه است. در دوره علی علیه السلام دیدیم، در دوره انبیا دیدیم، در دوره امام راهب و حضرت آقا هم دیدیم که هرگاه دولت‌ها و جریان‌ها میان سر کار که حرف امام مسلمین رو زمین می‌گذارن و جریانات فکری انقلابی نمیتونن مواضع امام مسلمین رو تفسیر کنن، تشریح کنن، چرایی این مواضع رو مشخص و شفاف کنن، علی علیه السلام هم که باشه مجبور سرش بکنه تو چاه از دست دوروبری ها. کارو نشه نمیرسه دیگه، کار قفل میشه. خب حالا ما میخوام رئیس جمهورایی بریم سر کار، وزیرای بریم سر کار، نماینده مجلس بریم سر کار، شورای شهرای بریم سر کار، خبرگان بریم سر کار که اینا بتونن این مواضع رو خوب بفهمن، همسو و همجهت کارو جلو ببرن. جریان انقلابی باید بدونه از اینا چی مطالبه کنه. اختلافا اینجوریه. خب الان شما ببینید چرا کار قفل شد تو نظام امروز. 32 تا حالا نمیدونم سایت مشرق بود کجا بود اینا رو جدول کرده بودیم، اختلاف نظرا رو گذاشته بودیم، 32 تا اختلاف نظر بنیادی بین رهبری با رئیس جمهور وجود داره. خب رئیس جمهوری که میاد باید حداقل اختلاف نظر رو با اهداف و جهتگیری‌های رهبری داشته باشه. ولی ایشون میگه آقا من خوشبین نیستم به مذاکره. دوستان میرن میگن آقا مگه در عرصه سیاست خارجی خوشبینی و بدبینی وجود داره؟ بعد که میرن دشمن رو دست میزنه بهشون، همه چیز رو در واقع به مسخره میگیره دشمن، تموم میشه دورش، داره میره دولت بعدی داره میاد سر کار اونجا. دوستان میگن دانشگاه تهران میگن که رهبری از اول تا آخرش تو ریز جزئیات بود. خب بابا این که 10 دفعه اومد بیرون گفت من تو ریز جزئیات نیستم، ضمناً مبتنی بر قانون اساسی وظیفه من سیاستای کلیه، من هم اجازه ندارم، اصلا به من مربوط نیست که تو جزئیات و دیتیل ها دخالت کنم. قانون اساسی صراحتا نوشته سیاستای کلی، رهبری سیاستای کلی رو وظیفه داره. یه بار ایشون در مورد دولت قبلی یه جای فرمود که آقا رهبری نه میتواند و نه باید دخالت کنند. چون فرمود من نه میتونم نه باید دخالت کنم، چون وظیفه من سیاست های کلیه، من رؤوس کلی کار مشخص میکنم، تو جزئیات شما رو مردم سر کار بردن، خودتون باید پاسخگوی کاراتون بر مردم باشید، نه که بدازید گردن امام مسلمی. خب زمان حضرت امیر تو صفین اون افتضاح رو به بار آوردن و قضای حکمیت، بعد اومدن به علی علیه السلام گفتن آقا شما چرا پذیرفتی؟ خب بابا من که بهتون گفتم اشتباس. نه خب ما اشتباه کردیم پذیرفتیم. شما چرا حالا پذیرفتی؟ قضیه حکمیت. شما اجبار کردید. به امام حسن علیه السلام هم که رسید دوباره قضیه قعود ثابت بود. گفت بابا دیدید دفعه قبلی توی قضیه جنگ صفین اینا با پدرم چیکار کردن؟ این معاویه اینجوریه. فشار آوردن قضیه مثلا صلح پذیرفته شد، بعد که اشتباه کردن اومدن گفتن اه چرا شما پذیرفتی؟ خب امام حسن فرمود بابا من که اول به شما گفتم این معاویه قابل اعتماد نیست. هم در زمان علی علیه السلام هم در زمان امام حسن علیه السلام انداختن گردن خود امام که شما چرا پذیرفتی؟ الان دارن میزنن گردن حضرت آقا ما اشتباه کردیم شما چرا پذیرفتی؟ اگر قرار ما تجربه تاریخی صدر اسلام رو دوباره تکرار نکنیم، تجارب 38 سال گذشته رو دوباره دنبال نکنیم، جریان انقلابی باید آگاهانه بداند که این شکاف‌ها و فاصله ها باید کم بشه. کسی که انتخاب میشه باید بیشترین قرابت و همجهتی و همسویی رو با امام مسلمی داشته باشه. نه اینکه بگه من تبعیت پذیرم، حالا رهبری گفت علوم انسانی غیر توحیدیه، منم همین رو میام به اصطلاح تکرار میکنم، لغلغه زبانم میگم علوم انسانی غیر توحیدیه. چرا؟ حالا شما باید بگی چرا. شما زمانی که بتونی بگی این حرف رهبری از چه منطقی تبعیت میکنه، میتونی بری فردا اون رو اصلاحش کنی. یه بگو آقا 50 تا 60 تا 100 تا رشته به این دلیل تسلیسیه، پس رهبری اینجوری گفته درست گفته، پس ما سعی میکنیم یه وزارت علومی بریم سر کار که اینو اصلاحش کنیم. خب وقتی ما اینو نداشتیم، این چنین روحی رو، انقلابی نیستیم. پس یک، ما باید قائل به تحول باشیم. تحول در چند تا زیر نظام؟ 140 تا زیر نظام. هر دولت سر کار میاد حداقل 14 تاشو باید تو هر دوره متحول کنه. اون تحول نباید تقابل با رهبری داشته باشه، چون طرح اصلی تحول مبتنی بر آنچه که در قانون اساسی و ارکان نظام آمده کار رهبریه. ایشون در 17-6-90 در شهریور سال 90 در دیدار خبرگان رهبری فرمود آقا اساس نظام سازی، یعنی اساس همین 140 زیر نظام، فرمود مبتنی بر فقه استدلالی باید رقم بخوره. امام مبتنی بر فقه استدلالی شروع کرد، ما هم مبتنی بر فقه استدلالی باید کاملش کنیم. یعنی علوم غربی نباید مبنای نظام سازی قرار بگیره. بعدشون فرمود که یه مثال هم بیشتر نزد، فرمود بانکداری بدون ربای ما الان محل اشکاله. برید بشینید فکر کنید اینو حلش کنید، نفرمود الان داریم پیاده کنید. فرمود این باید تازه درسای قوی فقه حکومتی براش گذاشته بشه، تدوین بشه، بعد تازه بدید دست دانشگاهی و روشنفکرها ببرن به مردم و جوونا بگن. یعنی تقسیم کار کردیشون، این حوزه بشینه تولید کنه، بده دست دانشگاهی صبح تا شب برای کف جامعه به مردم بگن، بعد فرمود تا بشینه متحول کرد. خب شما الان بعد 5 سال نگاه کنید 17-6 سال 90 کجا بوده؟ الان در واقع 17-18 دی ماه 1195. خب وقتی این حرفا منزمین میشه کفران نعمت، میگه آقا من به شما امام دادم، امامی هم که آمد تیزبین بود، دید مشکلات شما رو، راه درمان صحیح درک شما و جامعه بشری رو هم مشخص کرد، چرا جدی نگرفتید؟ میگیره دیگه، مگه خدا عقد اخوت بسته با ما؟ از ما میگیره میدهیم افتخار رو به یمنی ها، به سوری ها، به عراقی ها، به بحرینی ها، به فلسطینی ها، به افغانی ها. سنت الهی برای زمین سازی ظهور و تحول جهانی رخ میده، چه ما ایرانی ها پای کار باشیم چه نباشیم. اما کسی که شکر نعمت نمی‌کنه، خدا ازش میگیره نعمت رو، میده به کسی دیگه، اونجا میبازیم. یه ذره باید جدی باشیم دیگه، چون واقعا داره در مورد مسئله حرفای امام راحل کفران نعمت میشه. الان در مورد بیانات حضرت آقا داره کفران نعمت میشه و خیلی عجیبه. یه جریان پرقدرتی سهوًا یا عمدن داره سعی میکنه این مطالب شنیده نشه، درمان دردها شنید. ببینن جامعه کارش به کجا کشیده، جوان ها رفتن کوروش پرستی. چرا؟ چون اسلام نتونستیم خوب معرفی کنیم. حالا از این اسلام اونجایش که الان کاربردیه به درد امروز میخوره، چون کار امام در هر دوره اینه که اون جهتگیری روز جامعه رو مبتنی بر اسلام مشخص کنه کاربردی. اون چیزی از اسلام که به درد امروز زندگی ما میخوره رو امام مشخص میکنه. الان مقام معظم رهبری به عنوان امام این مصداقها رو برای ما مشخص کرده. همش رو زمینه، همش مسکوته. داشتون گلایه میکنیم یا حرفای فراموش شده ما. از این رو ویژگی انقلابی پس اینه که تحولگرا باشه. چند تا حوزه؟ 140 تا حوزه. این 140 تا حوزه در هر مرحله حداقل 10 درصدش، یعنی باید 14 تاش محل مناقشه باشه و شروع کنیم روش بحث کردن، کار فکری کردن. مسئله بعدی اون اینه که جریان انقلابی ما باید بتونه بدون الان چه چیزی رو میخواد و این رو به گفتمان عمومی تبدیل کنه. این حرف ایشون در آخرین نشست اندیشه راه بردی که آقا اینو به کتاب تبدیل نکنید، اینا به گفتمان تبدیل بشه. یعنی جریان انقلابی بداند توی دلیجان، همونجوری که توی زاهدان، توی مشهد، توی تبریز، توی اهواز، توی شیراز باید بدانند نیروهای انقلابی، اینجا هم باید بدونن که آقا واقعا ما منظورمون از تحول در آموزش پرورش چیه، واقعا منظورمون از تحول در اقتصاد چیه، تحول در سیاست خارجی چیه. الان یک سردرگمی و یک اختشاش فکری و ذهنی تو نیروهای انقلاب تو همه شهرستان ها هست. فقط دو تا سوال دارن: یک، چرا اصولگرا به وحدت نمیرسن؟ دو، کی قراره از طرف اصولگراها بیاد؟ اما اگر انقلابی نگاه کنیم این دو تا سوال اصلا معنی نداره. اصلا مهم نیست که کی میاد، مهم نیست که چرا اصولگراها به وحدت نمیرسن، مهم اینه که آیا الان ما که اینجا جمع شدیم تعریف دقیقی از انقلابی بودن داریم؟ دو، دغدغه های انقلابی که مربوط به انقلابی اصلی یعنی مقام معظم رهبری اینا رو میشناسیم؟ هر کدوم در حد یک ساعت، 140 جلسه، 140 زیر نظام و 140 تا یک ساعت. سه، اگر اینا رو میشناسیم چطور بومیش میکنی؟ یعنی الان با مصداقهایی که اون قضیه داره تو سطح شهر دلیجان چطور میتونیم بگیم ای راستی آموزش پرورش باید اینجوری بشه، کشاورزی باید اینجوری بشه، یعنی فوری براش میتونیم مصداق تعریف کنیم. مورد بعدی اینه که حالا با این سنجه ها و شاخص ها معین کنیم که چجوری باید تحول به وجود بیاریم، چجوری باید اون آدم رو انتخاب کنیم. این آدمی که مد خودش رو معرفی کرده این نمیتونه این زیر سیستم ها رو اصلاح کنه. یا فردا اومد اینجا سخنرانی انتخاباتی شروع شد بعد از عید، خب یه میتینگ سیاسی برگزار شده، همه مردم هم جمع شدن، دوستان انقلابی هم میخوان از طرف سوال بپرسن، آقا شما تشریف آوردی سخنرانی کنی، رأی جمع کنی، شما بفرمایید که قرار سیستم کشاورزی رو چیکار کنی؟ خب توضیح میده، شما ببخشید با نظر رهبری موافقی که ایشون گفت؟ اصلا میدونی نظر رهبری چی بوده در مورد کشاورزی؟ شما میدونی نظر رهبری در مورد آموزش پرورش چیه؟ شما میدونی نظر رهبری در مورد رسانه چیه؟ در مورد دست به قضیه چیه؟ اون چیزی که ایتی اختیار شماست در ایتی مسائل اقتصادی و مالی و بانکی چیه؟ خب شما اگه نمیدونی پس چجوری ما بشه رئیس جمهور؟ تازه میخواد بری بعد از میشد رئیس جمهور با دیدگاه رهبری در تعارض قرار بگیری که خب این مصیبت میشه دیگه. این اون نکته کلیدیه. ما برای حیات انقلابی نیاز به این سازوکارهای کلیدی داریم و باید اندیشه های شخص مقام معظم رهبری مورد مداقه و بررسی دقیق قرار بگیره. یکی از دوستان ما خاطره تعریف کرد از شهید بروجردی رضوان الله تعالی علیه، میگفتش که خب ایشون بسیار شخصیت آرام و ملایم و با اخلاقی بود تو برخورد با دیگران، یه جا عصبانی میشد موقعی که از تلویزیون بیانات امام راحل پخش میشد، ایشون هم نشسته بود داشت گوش میکرد، یه کسی دفعه در باز میکرد میمد تو مثلا سلام علیکم، بعد عصبانی میشد آقا چیزی نگفت، گفت سلام. بابا این وقتی وارد میشه که داره نماز میخونه همینجوری سلام میکنه، کاری میکنه نمازمون به هم نخوره. این حرفایی که امام میزنه بعد از اینکه شب اول قبر از ما در مورد نماز پرسیدن، بعدش از این حرفا میپرسن امام شما اون روز چیا رو گفت، باید بگیم 1 2 3 4 5، دو، چقدر بهش عمل کردی. روحیه تعبدی آدمای ولایت مداری مثل مرحوم شهید بروجردی رضوان الله تعالی علیه در قرارگاه حمزه اینجوری بود. اینا چرا انقدر درجات بالایی دارن به عنوان شهید؟ اینا قائل به این هستن که ما بعد از اینکه از نماز ازمون پرسیده شد در شب اول قبر، بعد از ما میپرسن که امام تو کی بود تو دوره حیاتتون که توضیح داد بهتون ولی فقیتون امام راهب، خب ایشون چی گفت؟ گفت این چیزایی که به من مربوط بود. خب چقدرش عملی کردی؟ آها، مثل اینکه از نماز پرسیدن چقدر کاستی داشتی داخلش، حالا همینجا چقدر این عملی کردی. در مورد نیروی انقلابی این باید به یک دغدغه تبدیل بشه، یعنی نیروهای انقلابی واقعا باید بدونن دغدغه‌های حضرت آقا چیه، واقعا باید بدونن. یعنی هر نیروی انقلابی یک کتابچه سیار تبیین دغدغه‌های اداره جامعه توسط دیدگاه خود رهبر انقلاب. به این خاطر اگر همین جلسه، همین محفل هفتگی برگزار بشه، یکی از آقایون، یکی از خانوم ها در حیطه تخصصی خودش یکی از اون طرحهای تحولی رو مؤلفه مورد نظر ایشون رو بیار اینجا بررسی کنه، اینقدر ذهنها باز میشه، اینقدر گره های ذهنی در مورد مشکلات جامعه مرتفع میشه. حالا چون یه موضوع هم نیست، هفته بعدش مال یه حوزه دیگه است، هفته بعدش مال یه حوزه دیگه است، بعد از 50 جلسه 60 جلسه چون میشه تفکر استراتژیک دیگه، یعنی از کلان نگری نسبت به حوزه های مختلف ذهنیت استراتژیک دوستان پیدا میکنن، یعنی احساس میکنید که خیلی از دردا و مشکلات جامعه رو راه حلش رو میدونید. این خلأ رو ما تو تمام شهرستان هامون داریم که چنین محفل ها و جلساتی برای تبیین و تدقیق دیدگاه های شخص حضرت آقا برگزار نمیشه و اهل فنی که روی این قضایا کار کارشناسی کردن نمیان نظر کارشناسی بدن و نتیجهش اینه که ما فکر میکنیم یک نفر کیه قرار بده بشه رئیس جمهور و او بیاد معجزه کنه. آقا حرف برای معجزه رو آقا زده، فقط ما خوبه بهش مجهز بشیم، بعد هر کی اومد بهش بگیم آیا حاضر این حرفا رو پیاده کنی یا نه، این 1 2 3 4 پیاده کنی یا نه. این دغدغه حیات انقلابی ماست در این مرحله. حالا در قضایای انتخابات چند تا نکته کلیدی مطرحه. نکته کلیدی اول اینه که حضرت آقا نظرشون اینه که فعلا فضای جامعه دو قطبی انتخاباتی نشه، چون دو قطبی انتخاباتی به گونه‌ای جامعه رو صدمه میزنه که اثراتش رو شما در دوره سال 88 دیدید. اساسا دو قطبی شدن در عرصه سیاست در جامعه در زمان حکومت مستقر حالت سم داره و باید از انشقاق احزاب وقتی میاد انشقاق جامعه رو موجب میشه جلوگیری کرد، نباید جامعه دو شقه بشه. اون دو شقه بودن گروه ها و احزاب یا چند شقه بودن اونا نباید جوری تعمیق پیدا کنه تو لایه های جامعه تا کل جامعه رو قاچ کنه و ایجاد شکاف کنه، که خب یه نمونهش شما سال 88 دیدید که چه مخاطراتی داشت. از این رو توصیه مؤکد ایشون به آقای احمدی نژاد این بود که آقا شما به مصلحت خودتون رو به مصلحت نظامه که نیایید. شما الان شروع کرده هر جامعه‌ای مثلا یه گروهی میان استقبال شما، نتیجهش میشه این که جناح مقابلم به جای اینکه به کاراش بپردازه و قولایی که به مردم داده رو عملی کنه داره به اطرافیانش و مردم میگه ببینید اینا دارن دوباره میان، پس از من انتظار راندمان کاری نداشته باشید، بیلانه کاری از من نخواهید، فقط حواستون باشه چون اینا دارن میان دوباره باید به من رأی بدید. اما این کار قفل میشه. اما از روزی که ایشون وقتی اونا گفتن که نه کاندیدای بعدی اصلا احمدی نژاد هم نیست، قاسم سلیمانیه، خب که حاج قاسم که نامه زد که آقا من که سرباز ولایتم و اون طرف آقای احمدی نژاد هم که ایشون بهش فرمود که آقا شما به مصلحت نیست تشریف بیارید، یک دفعه دولت مون با بدهکاریاش به جامعه، دولت مون با دستاوردهای برجام، دولت مون با مسئله اشتغال، مسئله بیکاری، مسئله فیشای نجومی و مسائل متعدد زیاد این چنینی. عملاً دولت فعلی مهمترین رقیبش در انتخابات آینده عملکرد خودش و چیزی این دولت رو از پاسخ در مورد عملکردش نجات میده اینکه جامعه الان دو قطبی بشه بگیم فلان کس کاندیدای روبروی ایشون. اسمس هایی که در مورد روزنامه های همین امروز روز شنبه اومده، اینا رو من زور تو ماشین که می اومدم رسید اینا رو دیدم، در مورد 3-4 تا از روزنامه های اصلاح طلب ها و اعتدالگره ها، روزنامه آرمان، روزنامه اعتماد، روزنامه دیگه، 3-4 تا از تئوریسین هاشون در مصاحبه با همین روزنامه ها همین امروز شنبه ها 3-4 تاشون گفتن آقا موضوع رد صلاحیت رئیس جمهور جدیه و مثلا یا جدی نیست، یا اصلا ببینید مسئلهش الان دیگه رد صلاحیت رئیس جمهور و اینکه کاندیدای جایگزین کی باشد کی نباشد کی بیاد اسم بردن برای بعضی از افراد تو مجلس به عنوان کاندیدای بعدی. الان امروز خبر اومده بود که توی توییتر کمپین توییتری ایجاد کردن، فراخوان از او به عنوان کاندیدای مثلا ریاست جمهوری بعدی. ببینید وقتی یک جریان سیاسی یک روز 3 روزنامه‌اش، روزنامه اعتماد و بهار و آرمان، این چیزیست که من از روزنامه رو ندیدم، من اسمس هایی که اومده بود تو بخش اخبار ویژه دیدم. 3 روزنامه امروز 3 تئوریسین شده، 3 روزنامه‌شون مصاحبه کرده گفته که آقا بحث رد صلاحیت این اتفاق میفته، اونجوری میشه، اینجوری میشه، بشود نشود، بعد ما یکیشون گفته ما پلن بی داریم، کسی دیگر رو میاریم، یکی گفته فلانی و فلانی رو می‌خوایم پس کاندیدا کنیم. قضیه جدیه. تو این شرایط اگر یه کاندیدای دیگه رو بدون مطرح بشه یا نظام جامعه سیستمش دو قطبی بشه، اونجا اتحاد وجود میاد. ولی وقتی هیچ کاندیدایی نباشه، هیچ کس فعلا مطرح نباشه، سیستم کل، آقا شما یه قولی به مردم دادید، به اون قولاتون عمل کنید، چرا 5 ماه قبل از انتخابات جامعه باید بیفته تو بازی انتخاباتی؟ بعد میبینن آها دستا خالیه، حالا که دستا خالیه پس عبور از فلانی، رد صلاحیت فلانی، بریم سراغ نفر بعدی. حالا میخوان ازش رد بشن، روشون نمیشن، میگن نظام اینو رد صلاحیت بکنه، پس ما بریم سراغ نفر بعدی. بعدم نمیگن که میخوان بریم. براش چی میزنن؟ براش توی توییتر کمپین میزنن، فراخوان کنید ایشون تشریف بیاره. این هم هنر عملیاتی است. یعنی الان باید گذاشت تا دولت حاکم اعلان کار ارائه کنه و خودش وقتی متوجه شده دستش خالیه، خودش شروع کنه عبور از خودش. این اون روحیه انقلابی خود حضرت آقاست که هوشمندانه فرمود آقا نه بازی انتخاباتی، نه چون بازی انتخاباتی میشد نه دیگه دولت کار میکرد، اون جریان هم که میمد فقط جامعه رو ملتهب میکرد. هر شهری میرفت در 20,000 نفر میخواستن برن استقبال، جامعه به هم میریخت. اما امروز دیگه این اتفاق نیفتاده. امروز دولت نگاه میکنه میبینه رفته مثلا فرض کنید طرح تحول سلامت رو ایجاد کرده، منابع مالی عظیمی گذاشت از دولت رو هزینه کرده، دولت دیگه نمیتونه اونجور منابع مالی رو به طرح سلامت بده، وقت مجلس برمیداره نامه میزنه به دولت که تو رو خدا تامین کن منابع اعتبار اینو. دولت افتخار خودش این طرح خودشه ها، خودش باید بیشتر از مجلس حساس باشه رو تامین منابعش. و وقتی پولی نیست از کجا؟ اینه که طرح تحول سلامت داره شکست میخوره، دولت مجلس اومده به کمک دولت داره اینجا داره. برجام شکست خورد با قانون داماتو، همون طرح عیسی. بعد 20 سال دوباره برای 10 سال آینده هم تصویب شد. 75 تصویب شد، 85 تصویب شد، 95 دوباره امسال هم تصویب شد برای 10 سال دیگه. یعنی عملا آمریکایی‌ها برجام رو زدن، متلاشی کردن. هیچ معنای قانون داماتو اینه که در صنعت نفت و گاز ما، در زیر ساخت صنعتی نفت و گاز ما، هیچ کشوری نمیتونه بیاد 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه. وزارت نفت میگه ما چقدر نیاز داریم؟ سرمایه‌گذار خارجی میگه 100 میلیارد دلار نیاز داریم صنعت نفتمون رو بازسازی کنیم. یک کشور میتونه بیاد 20 میلیون دلار. کشور بعدی میتونه 20 میلیون دلار. شما چند تا 20 میلیون دلار رو جمع کنید میشه مثلا 100 میلیارد دلار. عملا شکست خورد دیگه جذب سرمایه خارجی در زیرساخت‌های پیچیده مثل صنعت نفت و گاز و اینا. حالا دو تا هتل بیان اینجا تو دلیجان بسازن، چهار تا مهمون خارجی بیارن تو طرح گردشگری، که این که سرمایه‌گذار خارجی نیست. این نکته‌ای که عرض کردم از این جهت بود که شما می‌بینید الان طرح تحول سلامت دچار مشکل شده، طرح مثلا سیاست خارجی و برجام دچار مشکل شده، طرح حوزه گردشگری و توریسم با نقد جدی مواجه شده، چون 400 تا هتل گفتن افتتاح شده، 1000 خورده هتل کلنگ زده شده باید ساخته بشه سریع، ایران جذب گسترده گردشگر داشته باشه. و بعدم خب رئیس جمهور رفت توی همایش گردشگری دو ماه پیش گفت که توریست جایی میره، گردشگر جایی میره که تحمل فرهنگی بالا باشه. یعنی آقا اصرار نداشته باشه طرف میاد حجاب درست درمون داشته باشه، مثلا خب اینا حجابشون، بعد میان تو هتلایی که میسازن مشروبشون، خیلی چیز دیگه شون. عملا ما فضای فرهنگی کشور رو باید باز کنیم برای اینکه توریست میخواد بیاد اینجا پول خرج کنه بره. خب این طرح حتما توی هر شهری با مخالفت مذهبی ها و متدینین و انقلابی مواجه میشه، استقرار ایجاد میکنه و تو راستای سیاست های کلان نظام هم نیست. اینی که اگر شرایط دو قطبی بشه، این اشکالات طرحا خودشو نشون نمیده، فضا جفت‌سازی میشه، جفت‌سازی سیاسی دو قطبی، این ناکارآمدی‌ها و ناکامی‌ها میمونه. اما الان وقتی هیچ حریفی نیست روبروی رئیس جمهور فعلی و روبروی دولت، خود طرفداران دولت تو یک روز تو سه تا روزنامه جنرال، سه تا روزنامه‌ای که اس ام اس شما عبدالله خدا میدونه، شاید تو 5 تا روزنامه دیگه هم بوده، تو سه تا روزنامه‌شون مسئله عبور از این بنده خدا رو دارن مطرح میکنن. چرا؟ چون خود طرفداراشون هم میدونن که دست این دولت خالیه و اگه الان با این کارنامه بیاد تو انتخابات، هیچ کس رو بدش نباشه ها، یعنی همین رئیس دولت فعلی باشه و کارنامش. مردم ایشون دوباره کاندیدا شد، هیچ کاندید رقیبی هم نداره، به خود ایشون فقط بیاد رأی بدید، خودشون برآوردشون اینه که دیگه رأی نمیاره. به این معنا اساسا این دغدغه که اولا اصولگراها چجوری اتحاد کنن و ثانیا کی میاد، این میشه برای ما دغدغه فرعی. دغدغه اصلی اینه که جامعه ما بداند به کسی که رأی داده راندمان او چیست، بیلانه کار او چیست. دوم، حالا در قضیه اتحاد اصولگراها، اتحاد اصولگراها حول یک مبانی فکری صورت میگیره. اون مبانی فکری مبانی فکر انقلابیه. مبانی فکر انقلابی چیه؟ بحث فلسفی نه، بحث تحولی. اون طرح تحولی تو کدوم حوزه است؟ زیر رزامه 140 گانه. کی اینا رو مشخص کرده؟ خود مقام معظم رهبری. اگر اونها رو نشستیم شناختیم تو تهران تو هر شهرستانی، حالا ما وحدت خواهیم یافت. چون دیگه همون به این جنبندگی برسیم که وزارت الف باید اینجوری متعول بشه، وزارت ب باید اینجوری متعول بشه، وزارت ج باید اینجوری متعول بشه. اونجاست که ما یه حرف منسجم واحدی داریم، یک نفر میتونه اونو پیادهش کنه، اون بیاد بیفته جلو، همه بهش رأی بدن. این مشی عاقلانه جریان انقلابی در حرکت انشالله آینده است. نکته کلیدی که وجود داره، الان یک گروه 8 نفری معرفی شدن، بعضی از جریان ها گروه ها نهلای خودی هم پشت سر اینا افتادن. من باید آسیب شناسی کنم حسب وظیفه‌ای که دارم. آسیب شناسی کار همینه که این 8 نفری که مطرح شدن نصفشون لیبرال، یعنی ناخالصی داره این ترکیب. بعض از این آقایون صراحتاً مبانی نظرشون لیبرالیه، صراحتاً در گروه ها و جریان هایی رفت آمد دارن، هشت و نشر فکری و نظری و تئوریک دارن که هیچ چیزی متفاوت از همین جریان حاکم فعلی سرکار نیستن. یعنی صورت ظاهر اینه که الان این دولت یه دولت متمایزیه، آدماش لیبرالن، رسماً هم آدماش میرن پشت تریبون، مثلا وزیر راه این دولت میره میگه سال گذشته، میگه اگه میخوایم توسعه پیدا کنیم باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. امام راهل هم فرمود که تا من زنده هستم نخواهم گذاشت لیبرالیسم توی کشور دست لیبرال ها بیفته. خب این وزیر لیبرال که صراحتاً انقدر مردانگی داره که صراحتاً میاد میگه لیبراله، شما امروز در این لیستی که داده شده آقای آل اصحاب رو میبینید. آقای آل اصحاب دکترای اقتصاد لیبرالی داره. ایشون در مجله تجارت فردا با آقای آخوندی، با آقای نیلی و با بقیه لیبرال ها با هم شورای سیاستگذاری مجله، تنها مجله اقتصاد لیبرالی در کشور هستن. یعنی شما شورای سیاستگذاری مجله رو ببینید، با آ شروع میشه دیگه، حروف الف و آل اصحاب بعد آخوندی. الان میگیم آقا دولت فعلی لیبراله، وزیرش که اسمش اینجا اومدم لیبرال، خودش هم گفته رفتم تو مجلس گفته آقا 700 میلیارد ثروت داره و خیلی خوب، آقا همین چیزا بد. آقا پس کی رو بروش؟ آها ببینید اینجاست وقتی خط آقا رو نشناسیم دچار مشکل میشیم. اگه ما شاخصهای مورد نظر حضرت آقا و حضرت امام رو میدونستیم، نفی لیبرالیسم مد نظرمون بود، هیچ وقت این آدم ها خودشون رو نمیدفتن جلو بشن جبهه مردمی نیروهای انقلاب. ولی الان یقه آقای آل اصحاب رو میگیریم. آقای آل اصحاب شما نمانده حزب مؤتلفه ای؟ حزب مؤتلفه مگه نمیگه اصولگرا و انقلابیه؟ جنابالی چه کار میکنه تو مجله لیبرالی تجارت فردا؟ روی مجله حزب کارگزاران سازندگی؟ حزب لیبرال کشور سخنگوش آقای مرعشی رسما مصاحبه کرده سال 86 با مجله خود مؤتلفه، با مجله ذکر مؤتلفه سال 86 مصاحبه کرده، گفته لیبرال دموکراتن. یعنی جای دیگه نگفته که دوستان مؤتلفه خبر نداشته باشن. آقای آل اصحاب تو مجله شما سال 86 آقای حسین مرعشی مصاحبه کرد گفت ما لیبرال دموکراتیم تو حزب کارگزار. اینا یه روزنامه دارن، روزنامه که ارگان رسمی لیبرالیسم در ایرانه، به نام روزنامه شرق. یه مجله معرفتی دارن به نام مجله مهرنامه که لیبرالیسم رو به صورت فلسفی اشاره میده. یه مجله دارن که اقتصاد لیبرالی رو اشاره میده. شما از حزب مؤتلفه رفتی تو مجله اقتصاد لیبرالی حزب کارگزاران عضو شورای سیاستگذاری. شما چجوری انقلابی؟ چون شما اگر انقلابی بودی دیدگاه های امام رو در مورد لیبرالیسم میدونستی، نفرت امام رو از لیبرالیسم میدونستی که میفرماد شرط بذاره تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته. شما اگر انقلابی بودی حتما اشراف داشتی به دیدگاه مقام معظم رهبری که میفرماد لیبرالیسم تشت بی آبرویش از بام به زمین افتاده. اما امروز بلند میشی 3 سال و نیم نشستی کنار، 3 سال و نیم یه بار ما ندیدیم شما سیستم رو نقد کنی. حالا جلو انتخابات پیداتون شده، سهم میخواید، سهم مؤتلفه، سهم اون. نه دیگه، نشد. انقلابیگری با سهم خواهی جور در نمیاد. اگر هم قرار مؤتلفه کسی رو بفرسته، این همه آدم انقلابی داره، آقای ترقی، دوستان دیگه، آدم های انقلابی خط امامی جدی. اما افرادی که اگه بری بگی آقای آل اسحاق تو چجوری انقلابی هستی، هیچ کدوم از مؤلفه های فکری آقا رو که نمیتونه برمش باره. بعد چی شده تو رفتی تو مجله لیبرال حزب کارگزاران شورای سیاستگزاری اونی نشر اقتصاد لیبرالی رو سهه گذاشتی امضا کردی پاش رو؟ باز اونجا هم نمیدونه چرا اونجاست. خب این آدم ها از اول اشتباهی بودن دیگه. آدمی که بود و نبودش این برای جبه اون برای جبه مشخص نیست، این آدم ها سم وجودشون. جبه نباید گوله همچین آدمی رو بخوره. آقای دکتر مرندی چجوری انقلابیه؟ آقای دکتر مرندی مدیر پروژه طرح وازکتومی بود توی این مملکت. رهبر مملکت رفت تو بجنور سال 89 گفت اشتباه کردیم در قضیه طرح تعدیل بسلا بسته تعداد بچه و نمیدونم کاش جمعیت و اینا. ایشون گفت من هم تو این قضیه مقصرم. خب رئیس دولت وقته که این طرح اجرا کرد اول دهه 70 نمیاد عذرخواهی کنه اونم. وزیر مربوطش که ایشون بود، طرحهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و بهداشت جهانی رو پیاده میکرد که الان کشور پیر شده، فقط رهبری داره خودش رو مؤاخذه میکنه، ایشون هنوز داره طرحش دفاع میکنه. خب تو چه جوری انقلابی هستی؟ یا خانم وحید دستجردی به چی انقلابیه؟ کدوم ویژگی انقلابی تو دوره وزارتش رقم زده بود؟ یا آقای مثلا خسروی وفا و دیگران؟ حالا بالاخره بله، آقای طالب زاده قبول داریم، آقای طالب زاده انقلابیه. حاج آقای رحیمیان قبول داریم، اون موقعی که جریان چپ خط امامی وایساد روبروی رهبری، ایشون چون تو اون جریان بود آمد روبروی اونا وایساد. بزنگاه فتنه که بود ما آقای رحیمیان رو شناختیم، وایساد پای رهبری، پای ولایت. بله، به تبع آقای رحیمیان و آقای طالب زاده بود دوستان دیگه، بعضی دوستان ما که جوهره و شالودشون لیبرالیه یا اصلا انقدر هیچی براشون مهم نیست و هیچی رو از هیچی نمیتونن تشخیص بدن که نمیتونن فرق بذارن بین این که قرابت حزب مؤتلف با حزب کارگزاران در چیه، که کاندیدای دوره قبل ریاست جمهوری حزب مؤتلفی که کنار گذاشته شد، یعنی آقای آل اسحاق، عضو شورای سیاستگزاری مجله لیبرال تجارت فردا. این چیزا باید برای ما شفاف بشه. ما نمیتونیم اسم جبهه خودی رو بذاریم انقلابی، بعد داخل جبهه انقلابی افرادی باشن با دکور انقلابی و با جوهره لیبرالی. 10 دفعه از این قضیه تارا ضربه خوردیم. همون جریانی که بنی صدر رو گذاشت کنار، الان خودش سردمدار لیبرالیسم تو نظام. اگر آقای هاشمی و آقای روحانی و دیگران نبودن تو مجلس علیه بنی صدر حرف می‌زدن، ضد لیبرال بودن بنی صدر. سال بعدش آقای هاشمی اومد توی همایش فرماندهان سپاه یک سخنرانی کرد، اول کتاب رهتوشه‌های پاسدار سال 61 هست، متن پیاده شده سخنرانی آقای هاشمی، اصلا یک تفسیر عمیقی از لیبرالیسم کرد و اینکه لیبرال‌ها چی بودن و چه خیانتی کردن و بعد خوب شد که جمعشون کردیم. و حالا خود این دوستان افتخارشون اینه که انگارهای لیبرالی رو دارن پیاده میکنن تو جامعه. حزب لیبرالی کارگزاران وابسته به این نیستنه. وزراشون و مدیراشون میان تو تلگونه رسمن میان ما باید لیبرالیزم رو پیاده کنیم. از مجمع تشخیص مصلحت نظام سند اقتصادی میفرستن برای رهبری که تو صفحه 782 مینویسه ما باید مکتب نئوکینزی ها رو، یعنی مکتب اقتصاد لیبرالی نئوکینزی رو باید پیاده کنیم تا بلگه توسعه مطلوب برسیم. الان که دیگه نباید بعد 37-8 سال دوباره همون اشتباه رو تکرار کنیم. یه سری دوستانی که الان ما میدونیم عقبه فکرشون لیبرالیه ولی دکورشون حزب‌اللهیه، این باید منزه و منقح بشه. یا اشتباه کرده حزب مؤتلف ایشون رو به عنوان نماینده خودش فرستاده، باید آدم انقلابیشو میفرستاد، یا روی این قضایا جریان انقلابی ما هنوز نمیتونه به اتفاق نظر برسه. این پاسخ اون سوال دوستانی که اول نوشته بودن گذاشته بودن اینجا، آقا چجوری جبهه اصولگرایی به وحدت برسه؟ جبهه اصولگرایی تا داخلش انقلابی تیر که آماده رفتن به سوریه است، با لیبرالی که میره با دوستان اونور راحت نهار میخوره، میشونن با هم تو جلسه شورای سیاستگذاری مجله، چارچوب ماه آینده مجله رو میبندن که چه ادبیات لیبرالی رو نشر بدن. این دوتا میشن جمعی انگلاب. چجوری شما انتظار دارین دوتا با هم دیگه پیوند بخورن؟ آقا جبهه رو منظم کنیم، آقا دوستان اگر لیبرالن برن دنبال لیبرالیزمشون. تکلیف ما با انقلابی مشخص بشه، رک و سریع اسم بردن، به خاطر اینکه این عرصه شفافیته، چون غیبت نمیشه کسی اومد خودش رو به عنوان سیاستمدار مطرح کرد، اینجوری نیست که دیگه پشت سرش غیبت میشه، سند رو پرده دارید ببینید، ادعای بی ربط که نکردید. ما از این افراد صدمه خوردیم، این افراد کینه نسبت به بنیان نظری دشمن ندارن. جمله حضرت آقا چی بود دانشگاه امام حسین؟ جهاد کبیر. یعنی چی؟ خدا در قرآن به پیامبر فرموده اطاعت از کفار نکن، که با قرآن چنین جهدی انجام بدی میشه جهاد کبیر. اطاعت از کفار یعنی چی؟ یعنی کفار یه روشی دارن به نام لیبرالیسم، اگر پیاده شد اثری از اسلام نمیمونه. اون روش در اقتصاد مقوم رباست، باید بزنی این روش کفار رو دیگه. حالا هر کس در جبهه خودی با دکور حزب الله، با ریش و تسبیح، با چادر و مقنعه آمد لیبرالیسم رو پیاده کرد، این دیگه تعریفش معلومه چیه. اطاعت از کفار نکردن اینجوری نیست که بگیم یه شیش تیغه کرواتی هست اومده لیبرالیسم رو پیاده کنه، خدا لعنتش کنه بذاریمش کنار. نه، بترسید از خودیهایی که ظاهرشون تبعیت از اسلام و ولایت، باطن فکر و ذهنشون انگاره‌های لیبرالیه. اینها از اول انقلاب تا الان صدمه زدن. فراموش نکنید شمر سرباز علی علیه السلام بود، سردار امام حسن علیه السلام بود، قاتل امام حسین علیه السلام. تطور سقوط ماها اینجوریه دیگه، خدا به ما رحم کنه، خدا یک لحظه ما رو به حال خودمون واگذاره. جبهه انقلاب و جبهه ولایت امتحانا و فتنه هاش بسیار بسیار دشواره. انسان تا نیامده در جبهه حق امتحان و فتنه اینجوری نداره. وقتی آمد شد اهل حق، هر چی ردش میره بالاتر، مثل دانشگاهی ها که ردش میره بالاتر امتحاناتشون نسبت به بچهای ابتدایی راهنمایی تو دانش مدرسه سخت‌تر میشه. جامعه ما هم داره امتحانای سختری میده، ماها هم که ادعای دین و ولایت کردیم امتحانهای صد بار بیشتر از مردم رو میدیم. اینه که آدم سقوط میکنه. سردار امام حسن باشی، سرباز امام علی باشی، بگه تیغ رو بذاری رو گردن فرزند فاطمه، این دیگه خیلی شقاوت. ما بودیم اینجوری شدیم ها، از بیرون، از امپراتوری روم و امپراتوری شرک ایران نیامده بود، از خود مسلمی بود. تو انقلاب اسلامی هم همینجوری بوده. همه اینایی که ایستادن رو بروی شخص ولی امر مسلمی در قضایای فتنه 88، همشون از این مقربین امام راحل و مقام اعظم رهبری بود. دیگه آمد فریاد زد چه بکنم که نمیبینن دندونهای به هم فشرده دشمن رو، چه بکنم که نمیبینن صفوف به هم فشرده دشمن رو، من دارم میبینم اون عمق جبهه دشمن رو، چه بکنم که اینا نمیبینن؟ عینه عمار دیگه، بابا چهار تا آدم، چهار تا عمار نیست که ببینی اینا رو بگیره. علی علیه السلام، این مال علی علیه السلام دیگه، این در نهج البلاغه حضرت آخر سر که اشعث بن قیس صحنه رو داره مدیریت میکنه، حضرت میفرماد عینه عمار، دیگه عمار شهید شده، حالا دیگه چاره ای نیست، باید بگه مالک برگرده. نشون میده وقتی فضای روانی جامعه رو دادی دست غیر خودی ها، مجبور میشه مالک اشتر هم برگرده. از این رو یک، فضای انتخابات نباید دو قطبی بشه الان جامعه، تا بعد از دهه فجر و حتی به نظر من تا خود جلو عید دیر نمیشه، نگران نباشید. دو، جبهه خودی برای اینکه اتفاق نظر داشته باشه و اتحاد صورت بگیره، اتحاد حول مبانی نظری صورت میگیره، حول فکر واحد. امام میفرمود وحدت کلمه، وحدت کلمه، وحدت مفهومی، وحدت مبانی نظری از مشرب‌های فکری اینور اونور نمیاد، بلکه از مشرب فکری شخص ولی امر میاد. بتونیم این رو محقق کنیم، لازمش اینه که بنشینیم چیزایی که برای حکومت داری ایشون گفته رو 1 2 3 4 بخونیم. حول اینا به اتفاق نظر برسیم. هر کی اومد ادعا کرد برای شورای شهر و مجلس و دولت و خبرگان جای دیگه، بهش بگیم آقا چقدر اینا رو می‌شناسی، یه نسخه بدیم بهش، بعد بگیم چقدر اینا رو میتونی پیاده کنی، بعد برای پیاده کردن اینا هر کدوم چه طرحی الان داری آماده. 4، مراقب باشیم که در جبهه خودی اینجور موارد که میرسه یه گروهی پیداشون میشه، میشن انقلابی، 5+2 6+8، مشکل ریاضی دارن همه دیگه، اینجور موارد جمع و تفریق و منها و ضرب و تقسیم و جذر میگیرن. بعد 37-8 سال بعد ریاضیشون خوب شده باشه دیگه. یعنی چی؟ 5+6+7 و گروه 4 رو جمع کنن این بازی رو. روک میگفتش که این ماجرا بود، اون کلاغ اومد به اون روبای، اومد به اون کلاغ گفت عجب دومی، عجب نمیدونم منقاری فلان، این پنیره رو دهانش بگیره، این شروع کرد آواز خوندن، پنیره افتاد. حالا چکشون این جوان ها توی فضای سایبر درست کرده بودن که اومد گفت به به عجب کلاغی عجب دومی فلان، پنیره رو گذاشت زیر بغلش، گفتش که زیر بالش اگه پنیر میخوای مقاله سر کوچه داره. حالا اگه دوستان ما پیداشون شده حرف انقلابی بزنن این دفعه، یه رای بیارن و یه سهمی از دولت‌های بعدی دست اینا باشه، بعد به این دوستان گفت آقا پنیر میخوای بقالی سر کوچه داره. از اون توصیفا در مورد بال و پر انقلابی حرفا نکنید، تکلیف خودتون رو روشن کنید. روک 36 سال پیش که بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی مینوش میومد لیبرالیسم رو پیاده میکرد، امام باش برخورد کرد. 30 سال پیش بود مرحوم منتظری لیبرالیسم رو پیاده میکرد، امام راحل اومد عزلش کرد، بعد فرمود و بعد از اون کشور رو میده دست لیبرال ها. امروز دوباره ما باید یه تعداد دوست لیبرال بیان مسئولیت کشور رو دست بگیرن، بعد ما بشینیم مثلا تعارف کنیم. نه آقا جان، تکلیفشون دوستان روشن کنن. هنوز احزاب اصولگرای ما این ور اصولگران نهار شامشون رو با دوستان لیبرال میخورن، اینم سنداش که دیدید. اینجوری نمیشه، جبهه باید پاکسازی بشه، روشن و شفاف. میگیم تو اقتصاد شفافیت، آقا هر کی مالش از کجا آورده شفاف کنه. قبل از اون تو مغازه سیاسی دوستان شفاف کنن مغازهشون رو، مؤتلفه باید تکلیفش با خودش روشن کنه. چرا یکی از مهمترین اقتصاددانش تو ارگان رسمی لیبرالی حزب کارگزاران شورای سیاست گذاریه؟ این تناقض رو چجوری میتونه یه حزب 60 ساله قدیمی بسیار ولایی ما حل کنه با خودش؟ پس معلوم میشه که شلختگی تو مبانی نظریشون هست، یه ولنگاری هست، یه آدم فکری نیست توشون بگه آقا تقلید شما با خودتون روشن بشه. اون موضع حزب مؤتلفه در مقابل این که تمام مراجع تقلید هر روز دارن میگن سیستم لیبرالیه، چیست سیستم اقتصادی لیبرالیه، بانک ربویه، یه موضع شما دیدید از این احزاب ریز درشت اصولگرا سر اینه که یه مشتش داخلشون رفتن یه درسای خوندن اقتصاد لیبرالی دکترا گرفتن دیگه به اون پایبندن، به اون قواعدی که مال کفاره. جبهه خودی باید اصلاح بشه، مبانی نظری جبهه خودی انقلابی، اسلامی، قرآنی و روایی نیست. کوتاه‌ترین راه برای اینکه این نظام فکری اصلاح بشه اینه که بریم ببینیم خود حضرت آقا چی گفته. ایشون کار برای ما ساده کرده، لقمه رو جویده داریم داره در ما میگه آقا در مدل اقتصاد اینجوری، در مدل آموزش پرورش اینجوری، در مدل سیاست اینجوری، در مدل صنعت اینجوری. اینو من به این خاطر ادعا میکنم که در این تعداد زیادی از این شوراها عضو بودم، یعنی از نزدیک دیدگاهشون رو میدونم چی بوده و چی هست و میدونم چه متونی برای اینا منتشر شده تو هر دستگاهی. این واقعا کار شده ها، ولی ظلم در اینه که اونا رو میذاریم زمین، میریم حرفای خارجی‌ها رو میگیریم میاریم پیاده میکنیم و منتظریم که کشور با این حرفا اصلاح بشه. این 4 نکته که عرض کردم ابعاد حرکت جریان انقلابی رو در 5-6 ماه آینده روشن میکنه و مهمترین دغدغه هم در این قضیه اینه که حرفای بر زمین مونده حضرت آقا رو از زمین برداریم. راه نجات اوناست، اون مبنای تشخیص ما باشه، موارد دیگه موارد حاشیه‌ایه. مسئله بعدی هم اینه که متاسفانه این کسایی که الان تو صحنه آمدن نمیتونن معجزه کنن. حالا از اون ور که هیچی از جناح روبروی که منتظر از خارج کسی بیاد مشکل ما رو حل کنه، این دوستانی که در اسمشون مطرح میشه دستاشون خالی تر از نظر فکری برای اینکه بیان این اشتغال، این بیکاری، این خوابیدن کارخونه ها، این مشکل کشاورزی، این مشکل آب و هوا، اون مشکل حل کردن اینا به سادگی نیست که اون بره کنار ما بیایم بجاش این کار حل میکنیم. خب با چه روشی؟ چه جوری؟ اینم یک مسئله است. خب باز برای حل این مشکل اون مورد قبلی دوباره راه درمانه. چه جوری؟ چه جوریش آقا فرموده. یعنی باز دوباره از هر راهی وارد میشیم داره خط میشه راه به همین که اون حرفای زمین مونده رو بریم از زمین برداریم. اینی که من در انتهای عرایزم قبل از پاسخ به سوالات شما باز این درخواستی که داشتم رو که جای دیگر خدمت دوستان دیگه عرض کردم، اینجا هم در محضر شما تقاضا میکنم که دوستان این زحمت رو بکشن که یه جایی مثل اینجا جمع بشن، جمعی بیشتر یا کمتر از همین جمع، و نظرات حضرت آقا بازخوانی بشه. یه جدول داره 140 تا زیر نظامه، نصفش رو مثلا 60-70 تاش رو هم فهرست کنن دوستان و 70 تا یک جلسه هر کدومش رو یک نفر بیاد طرح مورد نظر آقا رو روس کلیش رو فهرستوار بگه و دوستان یکم روش بحث کنن، ذهنها باز بشه، جزوات خلاصه شده ای از اون مطالب در بیاد، در یه حجم گسترده تری در سطح دوستان بیشتری نسبت به این جلسه توضیح بشه، یک اتفاق نظر و یک گفتمان سازی نسبت به دغدغه های حضرت آقا برای اهداف کلان حکومت داری در دولت ها و قوای سگانه و غیره شکل بگیره. چنین اتفاق رخ بده، خود به خود متوجه ارتقای سطح فکری، فرهنگی و سیاسی شهر میشید و اصلا خود به خود متوجه میشید یه اتحادی در شما به وجود اومده خیلی عجیب، چون همه دیگه به یک وحدت نظر رسیده روی یک شاخص‌ها و مؤلفه‌های این چنینی. اگرم باز کارشناس نیاز بود برای اینکه بعضی جلسات اولیه‌اش رو آقایون بیان و مواردش رو ارائه کنن، اون هیئت علمی مرکز ما میتونه، چون تو بعضی از این قضایای ما پروژه‌های فوق لیسانس دکترای زیادی رو راهنمایی کردیم تو دیدگاه‌های حضرت آقا، خب بعضی از این موارد کاملا کار کارشناسی عمیق شده روش، بعضی از آقایون میتونن بیان بعضی جلسات رو به عنوان جلسات مقدماتی نمونه کارها رو ارائه کنن که دوستان ببینن چجوری باید رو بخشای بعدیش کار بشه تو سطح شهر و اون اتفاق نظره به وجود بیاد. اگر بتونیم این مدلی که عرض کردم اینجا رو که داریم تو شهر دیگر میگیم، اگر بتونیم اینو عملیاتی کنیم نه فقط برای 5 ماه آینده بلکه به صورت کار مستمر ثابت، یعنی مدام ها، چون بیانات آقا که تمام نمیشه، ایشون هر روز و هر هفته دارن یک جهتگیری جدیدی رو استنام، ما توی آینده شناسی تو علوم استراتژیک بهش میگیم ترند گذاری، دارن ترند گذاری های دراز مدت رو مشخص میکنن. اون ترند گذاری ها معینه، من الان یه نمونه شو بگم به شما نشون بدن، تو بحث های آینده شناسی 1414 19 سال دیگه و 1444 49 سال دیگه، این 43 تاشه که میبینید، 44 تاشه از 180 تایی که ایشون تا حالا ترند افق 50 ساله رو دادن. این دست موارد براش کار کارشناسی شده رو نظرات ایشون و دقیقا معلومه. الان اون بخش بنفش که میبینید تا امسال، هر کدوم از اون رنگ ها و لایه های بعدی برنامه 5 ساله است، 4 تا برنامه 5 سالی دیگه تا سال 1414 مشخصه ایشون مثلا در فلان موضوع نظرش چیه، بعد گفته اون موقع باید بشه چی، یعنی بین وضع موجود و وضع مطلوب ایشون اومده به جای همه استراتژیستای نظام و آینده شناسای نظام و مرکز تعداد استراتژی نظام خودش یک نفری اومده گفته الان وضع موجود اینه تو فلان موضوع، بعد باید بشه اون، الان وضع اینه بعد باید بشه اون. این الان 43-44 تاشه که برای برنامه ششم ارائه شد. اصل مباحث ایشون 180 تاست، یعنی توی 180 حوزه تا برنامه 50 سال آینده رو ایشون اومده مشخص کرده. اگر یه جریانی یه گروهی تو هر شهر و استانی باشه به این 180 تا مجهز بشه بدونه، چنان وحدتشون بتون آر نمیشه که هیچی نمیتونه تشتت توشون ایجاد کنه. تفرقه اصولگراها تو تهران و تو شهرستان ها به خاطر اینه که نمیدونن حضرت آقا برای آرمان های نظام رو برای 50 سال آینده چجوری چیده. حالا اینا گام های 5 ساله کوتاه مدت، 20 ساله میان مدت و 50 ساله بلند مدت داره. برنامه ششم میشه کوتاه مدت 1414 میشه، چون پارسال تهیه شده 1394 برای 1414 میشه 20 سال دیگه، یعنی 1 سالش رفت 19 سال دیگه. 1444 میشه برنامه 50 ساله. وحدت نیروهای انقلاب باید حول این حرف ها باشه که ایشون عمدتاً هم پایه‌ها و مایه‌های قرآنی داره مباحثی که ایشون فرمیده. لذا این پیشنهادم رو که دوباره عرض کردم، اگر اتفاق بیفته این امکان وجود داره که یک حرکت عمیقی در شهرستان ها و مرکز کشور بتونیم ایجاد کنیم و جریان انقلابی بتونه با گفتمان شخص حضرت آقا که نوعی ترجمان قرآن و روایاته بتونیم انشاءالله به اون افق مورد نظر امام راحل و خود ایشون، یعنی مثلا تمدن نوین اسلامی برسیم. امیدوارم انشاءالله خدا این توفیق رو به اون عطا کنه. و سلام. خسته شدید ببخشید. لطفا در مورد شکایت پرونده شکایت رئیس جمهور از شما توضیح بدید چی شد؟ من امسال 6 تا پرونده باز داشتم، 3 تاش بسته شده، 3 تا دیگرش مونده، نمیدونم کدوم پرونده رو میگید. پارسال هم 2-3 تا داشتم که 2-3 تاش حل شد. احتمالا منظورتون پرونده مذاکره با اسرائیل که اون رو مذاکره سال 1965 اون رو پارسال دادگاه اول اون منع تغییر صادر شد، دوباره دولت اعتراض کرد، دادگاه دوم منع تغییر صادر شد، دوباره دولت امسال اعتراض کرد، امسال هم بهار که اعتراض کردن پرونده بازپرسیش مرداد ماه بود، دادگاهش مهر ماه امسال بود. تا اون موقع مطالبی که ما ارائه کرده بودیم خب همونطور که مستحضرید نظراتی بود که تو فضای سایبر بود، 1173 اسرائیلی منتشر کرده بودن، قبل از اسرائیلی 1370 آمریکایی در مجله تایم منتشر کرده بودن. مستنداتی که این دفعه ارائه شد بعد از گذشت 30 سال از ماجرای سال 1365 آقای مکفارلین، آمریکایی‌ها 41,000 صفحه سند از طبقه‌بندی امنیتی خارج کردن. اینا 30 سال یک بار سنداشون رو از طبقه‌بندی خارج می‌کنن. امسال 41,000 صفحه سند که مجلداتش رو می‌بینید از طبقه‌بندی خارج شد. به اضافه 5-6 جلد کتاب که در مورد این موضوع نوشته شده، اینا رو هم پول فرستادیم از آمریکا خریدیم آوردیم. مهمترینش کتاب دنیس راسه. دنیس راس مشاور امنیتی خانم کلینتون و آقای باراک اوباما، همین دولت فعلی که روزهای آخرشون میگذرونه. آقای دنیس راس در کتابش صراحتاً این موضوع کتاب، چون که آخرین کتابیه که توی زمینه چاپ شده، ایشون دیگه صراحتاً موضوع رو واکاوی کرده، بررسی کرده. خب تو ایران متاسفانه کسی خبر نداشته و اولین بارم بعد از انتخابات سال 92 روزنامه‌های ترکیه ای موضوع رو لو دادن. این کتاب آقای دنیس راس توی همین دولت، همین کت خدایی که دوستان خیلی بهش اعتماد داشتن باش مذاکره میکردن، اینو دیگه اسرائیل نگفتن، اینو آمریکایی‌ها گفتن، مشاور همین دولت آقای دنیس راس توی این کتاب کامل توضیح داده. ما تمام این مستندات رو به دادگاه ارائه کردیم و سومین بارش هم تموم شد. یکی از دلایلی که الان خیلی جبهه مقابل نگران مسئله رد صلاحیته، پیشبینی شما در مورد انتخابات آینده چیه؟ وظیفه نیروهای انقلابی که عرض کردم محتوای مذاکره میتونید متن فارسی رو بدید؟ محتوای مذاکره خیلی بده، خیلی بده. یعنی انقدر بده که بله، اینکه ما اعتدالگراییم. چه؟ 1165 بر این متن، این متن محور رو محور رو بیاره. پس اینه که اگر بریم تو شکم خمینی، خمینی عقب نشینی میکنه و ما اعتدالگرایی، به ما کمک مالی نکنید، ما رو حمایت معنوی کنید، مودریت اعتدالگرا، نه این دو سال گذشته، 30 سال پیش، و مطالب خیلی بده. یعنی خود ما هم باور نمی کردیم، ولی حساسیتی که دوستان نشون دادن و خیلی مصر بودن که هر جوری شده قوه قضاییه محکومیت صادر کنه که بگن، یعنی هیچ وقت نخواستن خودشون تکذیب کنن، گفتن هزینه تکذیب رو باید بدیم گردن قوه قضاییه، قوه قضاییه فلانی رو محکوم کنه تا بگیم آقا دیدید این تهمت بود، ولی خب اینو رد کنید. اون 8 کتابی که همه کسایی که معتمد شما هستن، شما اگه حرفای اینا رو آمریکا رو قبول نداره، تو رفتی تو این دولت با همین دنیس راس اینا مذاکره کردید دیگه. اون خودش داره تو کتابش این چیزا رو میگه. فقط گیر اینا بود که چرا استناد شده به روزنامه اسرائیلی. نه، ما استناد نکنیم به روزنامه اسرائیلی. قبل از اسرائیلیا اینو مجله تایم منتشر کرده، یعنی ما به دادگاه مجله تایم بدیم مطالب. حقیقتش من شرمنده ام و خوندنش خیلی عصبی میکنه من. اینقدر بده و نگران میکنه آدم. این مطلبی است که خب تحلیل دادگاه شد. دلیل اینکه الان عرض کردم امروز سه تا روزنامه گفتن آقا نمیدونم رد صلاحیت میشه و فلان این حرفا، یک دلیلش هم اینه که این مجله است که اول تو آمریکا این مطلب رو چاپ کرده 1370، یعنی میشه 25 سال پیش. اسرائیلیا سه سال بعد منتشر کردن 73. خب دوستان میگفتن چرا استناد میشه به روزنامه اسرائیلی؟ ما استناد میکنیم به روزنامه اسرائیلی، استناد میکنیم به خود آمریکا، آمریکا قبول نیست. خب شما که میگفتید این کت خداست قابل قبوله، بعد اصلا کاری با اون سال نداریم. این دولت فعلی قبوله آقای اوباما، مشاور این دولت فعلی آقای دنیس راس مشاور امنیت ملیش، این کتاب نمیشه تازه یه فصل اختصاص داده به این موضوع با اسم و مشخصات و تفصیلات با همین حرفا و همین توصیفاتی که علیه امام بوده و موارد این آقای دنیس راس. کت خدا قبول نیست و اینجوری. نمونه بارز مخالفت با دستورات رهبری در همین شهر دلیجان است. آقا فرمودن کلمه اتافه کلمه بیگانه است، آقایان استفاده نکنید از سخنرانی آقا و دانشمند خیلی نمیگذارد، اما در حال حاضر فرمانداری دلیجان فکری به حال پیروی از دستور رهبری ننموده، هنوز نامش اتاق فکر است. اتاق فکر زیر نظر فرد، چون ایشون گفتن که مجموعه فکری جایگزین کنن، ماها که باید جایگزین میکردیم چون فعلا کلمه اندیشکده رو گذاشتیم دیگه، یعنی کلمه تینک تانک دو تا ترجمه خورد، فکر انباره، چون تانک هم میگیم تانکر آب، تانکر آب یعنی انبار، تانک تینک تانک یعنی مخزن فکر، و بعد اینجا گفتن مخزن فکر معنی نداره، به جای تینک تانک گذاشتن تینک روم یعنی اتاق فکر. این دوتا ترجمه غلطه، یعنی هم تینک تانک فکر انباره یا مخزن فکر یا اتاق فکر. معنی دقیق فارسیش میشه اندیشکده، فکر عربی نه، تینک تینک اینجا میشه اندیشه، بعد اونجایی که اندیشه میکنید میشه اندیشکده. اینه که طبیعتاً مفهوم اندیشکده باید جایگزین بشه تا دوستان در شهرستان هاتون ان شاء الله جایگزین کنن. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در 1192 درباره تکنوکرات ها صحبتی داشتن، آیا در مدیریت شهر تهران در حال حاضر عوامل تکنوکراتی دیده نمیشود؟ چرا؟ یعنی ما در بخش های مختلف عمل نیروهای انقلابی رگه های کلیدی تکنوکراتی رو میبینیم. اصلا جنس کار انقلابی ها اینه، هر انقلابی مسئولیت میگیره به بعضی کارها که میرسه میگه این کارها کار آدم های انقلابی نیست، باید بریم متخصصش رو بیاریم، غافل از اینکه خودشون وقتی کارهای تخصصی رو از اول انقلاب عهده‌دار شدن روحیه جهادی و انقلابیشون اصالت داشت نه روحیه تخصصیشون. یعنی جوان 19 ساله ما میشد فرمانده لشکر. فرمانده لشکر امروز باید اولا سرتیپ باشه، ثانیا کف تحصیلاتش دافوس باشه، دانشکده فرمانده ستاد کارشناسی ارشد، اگه دانشگاه دفاع ملی رو گذرونده باشه دکتراش گرفته باشه بهتره. این یعنی 25 سال سابقه کاری تخصصی حداقل. خود همین دوستان ما روزی که مثلا 19 سالشون بود میشدن فرمانده لشکر یه استان، نمیگفتن آها اینجا بریم متخصصین تانک و توپ و مهندسی و تخریب و اینا رو بیاریم. هر جوونی از راه میرسید آقا تو بشو مثلا تخریب، بشو مثلا مهندسی، تو بشو، همه با 3 ماه 6 ماه تخصص. اما امروز وقتی یکیشون بره بشه رئیس جمهور، یکیشون بره بشه شهردار، یکیشون بره بشه وزیر، اول میگه آها بریم تو دانشکده الف از این دانشکده متخصصین این کارو بیاریم استفاده کنیم. من و شما اینو باور کردیم، قبول داریم باید این اتفاق بیفته، این اشتباس غلطه. چون خیلی وقتا آدمای انقلابی بدون اینکه اون تخصص رو داشته باشن با تعهدشون اون مشکلات رو میتونن حل کنن. چه خوبه ما تخصص و تعهد رو با هم داشته باشیم، اما جایی که ما تعهد رو رها میکنیم میچسبیم به پای تخصص یعنی تکنوکراتیسم. بعد از انقلاب دولت سازندگی پای اینا در کشور گذاشت، گفت خب دفاع مقدس و جنگ مال یه گروهی بود که همینجوری میمادن میجنگیدن، الان عصر تکنوکرات هاست. اون مرحوم نوربخش و اینایی که تو آمریکا درس خونده بودن آوردن گفتن اینا بیان بگن که اقتصاد و پول و مال و چه و چه چی باشه. مملکت افتاد دست تکنوکرات ها، بعد 25 سال طبقاتش رو الان داریم میبینیم. در مسئولیت نیروهای انقلابی مثل شهرداری هم باز دوباره این قضیه دیده میشه، جای دیگه هم دیده میشه. آیا باز هم احتمال می‌رود در انتخابات ریاست جمهوری 96 اصولگران دچار انشقاق شوند؟ به نظر شما چه کسانی از اصولگران برای نامزدی به صحنه میان؟ خب توضیح مبسوط دادم که انشقاق زمانی صورت میگیره که مبانی نظری واحد که میشه مبانی نظری آقا مبنای اصولگراها یا انقلابیان نباشه. اگر همین ترکیبی که الان تشکیل شده باشه و اینا هم کار نداشته باشن به موازه آقا، فقط بگن ای نگاه کنید اونوری ها نمیدونم اینجوری هم، ما حتما باید بیاییم مردم به ما رأی بدن تا روبروی اونوری ها قرار بگیریم، با این ترفند احساسی جلو انتخابات اتفاق با وجود نمیاد، چون من نوعی شرعن موظفم برم به جامعه انقلابی و اصولگرا بگم آقا این دوستان بسیارشون لیبرالن، اگه قرار اینا بیان سر کار و لیبرالیسم پیاده بشه ما سرمون جلو مردم پایین باشه و جلو خدا و جلو شهدا، خب بذار همین آقای روحانی و تیمش باشن که ادعا هم ندارن دارن اسلام کنه میکنن، ادعاشون اینه که دارن با غرب میبندن و رابطه، یعنی صادقانه دارن میگن لیبرالیسم رو پیاده میکنن، بهتر اینا باشن تا دوستان اصولگرایی که تکلیفشون با خودشون روشن نیست و لذا سر این قضیه ما مسئولیم برای شفاف سازی. در مورد آقای محمدی، حاج بابایی و روستا نگفتید که آیا انقلابی هستن یا نه؟ اعلام کنید و دچار ابهام نشید. من عرض کردم اون 4 نفر حالا کفایت میکرد دیگه اون دوستان، حالا بریم سراغ بقیه دوستان هم خیلی محلی از این سازوکار نداره، ولی واقعیتش اینه که دوستان اصل مسئله اینه که هر کسی تو صحنه امروز انقلابی کشور میخواد بیاد باید انقلابی بودنش رو در میزان همگراییش و همسوییش با آرمانهای مکتوب و منقه شخص حضرت آقا روشن بشه، نه بگه من یه ولایت مداری دارم چون این دولت هم سر کار اومد میخواست بگه ما مثل اون دولت نمیریم قرقلی بشینیم خونه، هر چی میگفت این دولت و وزیراش 5 تا مقام معظم رهبری توش بود، مدل اینجوری نه، مدلی که ما کار خودمون انجام بدیم بعد هی اسم مقام معظم رهبری هم توش بیاریم عین این رئیس جمهور و عین وزیراش، این مدل نه، واقعا شفاف سالم دقیق منقح دوستان بگن حضرت آقا تو هیته تخصصی اونها چی گفته در 20 سال گذشته، چی میخواد و اینها طرحشون برای پیاده کردن اون چیه، فرق من و شما با اینا که اینا میخوان بشن مدیر و وزیر و وکیل ما نمیخوان بشیم چیه، ما اگر یه چیزی رو شناختیم فقط میخوان بگیمش، اینا باید بگن چجوری میخوان پیادهش کنند، این اون نکته کلیدیه. چرا رهبری در مورد رهبری بودن بانک ها اعلام نظر نمی کنن؟ ایشون بیش از 20 بار اعلام نظر کرده، یکیش رو اعلام کردن دیگه 17-6-90 در دیدار خبرگان رهبری طرح نظامسازی رو میفرماد که این نظامسازی باید صورت بگیره در نظام اسلامی، نظامونی نبود که بذاریم جلومون موقع امام راحل رو ایجادش کنیم، بلکه هی مسائل آن به آن نوشغنده مطرح میشه که باید برای اونا فکر کرد. در 17-6-90 صراحتاً ایشون یک مثال از این 140 تا زیر سیستم بیشتر مثال نمیزنه، اونم بانکداری اسلامی و بانکداری بدون رباست، میفرماد محل اشکاله، بعدم نمیفرماد که ما الان داریم برید پیاده برید، فرموده که آقایان برون در قم کرسی آزاداندیشی فقهی قوی بگذارن، این مطالب رو تولید کنن بدن به دانشگاهی ها و روشن فکرها تا برن تازه به مردم بگن، مردم رو روشن کنن بعد قانون بشه پیاده برید. مبتنی بر این سازوکار ایشون نزدیک 21 بار 22 بار این موضوع رو فرموده، ولی شامل همون قضیه شده که ایشون فرموده حرفای گم شده ما، یه حرفای روشون زده گم شده، نباید بذاریم، حرف رو باید پیدا کنیم علنی کنیم. چه کسانی دارن به مطالب و مباحث ذکر شده از امام راحل تحریف میکنن؟ تقریبا مواجهه با مباحث آقا توسط همه جناح‌ها داره در قالب یک جفا صورت میگیره. اولا جناحی که مدعی خط امام بود که کلن مباحث آقا رو گذاشته کنار، مباحث امام رو گذاشته کنار و در تعارض جدی با مباحث آقا داره جلو میره، ما با جناح اصلاح طلب و اعتدالگرا و خط امامی و با اون جریان کار نداریم، اون در واقع صورت ظاهرش فقط مونده که دیگه خط امامیه، ولی در باطن کاملا مخالف و مغایر، چون به لیبرالیسم پایبنده دیگه، مردانه گفته که لیبرالیسم. دعوای من با جناح انقلابی و اصولگرا است. جناح انقلابی و اصولگرا سعی کرده بی تفاوت بشه نسبت به مباحث امام. در مباحث امام حرفای تکان دهنده‌ای هست برای امروز. یه دونه‌شو من به شما میگم. فرموده در 1363 اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. خب کی منفعتش حکم می‌کنه این حرف شنیده نشه؟ کدوم یکی از مجموعه اصولگرای ما اینو باید گرفت رو دست خودش و زد تو سر خودش. ما توی دهه فجر پارسال تو تهران، تو تبریز، جای دیگه قرفه داشتیم، تو راهپیمایی مرکز ما قرفه داشت، تو راهپیمایی 22 بهمن مردم میرسیدن به این بنرها. اینا بنرهای بلند قرمزی بود، ننوشته بود که امام راحل گفته. خب عمدتاً آدم های متدین و حزب الله انقلابی میان راهپیمایی دیگه. آقا یه دفعه میرسیدن که اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست، فیلم ها اینا ضبط میشد، فیلم برداری میشد. یقه پاره میکردن، توهین کردید به نظام، چرا نوشتید نظام جمهوری اسلامی نیست؟ بعد که خوب دادم داد میکرد و یه گردنش میزد بیرون، بعد بهش میگفتن ببخشید جمهوری مال امام. آقای مدیری که الان بهت برخورده که نگو نظام، آقا نظام جمهوری اسلامی نیست عزیز من. کی میگه؟ مراجع تقلید. چجوری؟ امام فرموده اگه در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. مقام معظم رهبری و تمام مراجع الان دارن میگن تو بانک ما ربا هست. خب این صغرا کبرا رو بچینی کنارم، نتیجهش میشه که جمهوری ما اسلامی نیست. حالا تو مدیر با خانومت اومدی راهپیمایی، حالا رگ گردنت هم میزنه بیرون، رگ گردنت اونجایی بزنه بیرون که این حرف امام راهب رو زمین مونده. اینجوریه. این نوع خانش حرف امام و این نوع خانش حرف آقا خیلی ها رو از درجه اعتبار ثابت میکنه. یعنی کسی جرأت میکنه بشینه ادبیات امام رو اینجوری بخونه، بردار سردر همه جاها بزنه تا من زنده هستم نخواهم گذاشت که لیبرال ها کشور بیفته دست لیبرال ها. خب یعنی چی؟ یعنی کل مجمع تشخیص و دولت و نصف نیروهای انقلابی و میگه گر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست. 75% کل دوستان جناهای چپ و راست و اصولگرا و اصلاح‌طلب رو باید از نظام بریزی بیرون، چون همه لیبرال هم دیگه. این خانش امام اگه صورت گرفته بود در جریان انقلابی این تشتت توشون نبود. از این بگذاریم، حرفای امروزی تر. خانش و مباحث حضرت آقا که دیگه مال 5 سال پیش امام راهب نیست، مال امروزه. حرفای ایشون گاهی اوقات وقتی مثل سوال قبلی که دوستی پرسیده بود چرا مقام معظم رهبر در مورد ربا موضع نمیگیره، بعد وقتی ما رو پرده یکی یکی نشون میدیم که ایشون چند دفعه موضع گرفته، همه وحشت میکنن چرا ما نشنیدیم. خب ابلیس کارش همینه دیگه. ابلیس کارش اینه که تو عصر ائمه نذاره صدای ائمه برسه به پیروانش، تو عصر ولایت فقیه نذاره صدای ولی فقیه برسه به پیروانش تا پیروانشون حرف رو به جایی برسونن. ما که نباید این کار رو بکنیم. ما باید سریع، روشن، شفاف اون نقاط برجسته اندیشه امام و اندیشه حضرت آقا رو که ترجمان امروزی قرآن و روایاته اینا رو بگیریم، سریع تو جامعه اینقدر مطرحش کنیم تا به گفتمان عمومی تبدیل بشه. به این خاطر گفتم تو این جلسه دوستان بنشینن حول این قضیه مباحثه کنن. بله، منفعت خیلی هست که این موضوع اتفاق نیفته. این که رهبری در جزئیات متن دخالت ندارن به نظرم با ولایت مطلق فقیه سازگار نیست. ولایت مطلق فقیه با دیکتاتوری متفاوته. اونی که احتمالاً تو ذهن شماست دیکتاتوری میشه. یعنی بگیم آقا رهبری از صبر تا ذهن تو همه جزئیات و دیتیلا دخالت کنه. اون موقع ابتکار عمل از مدیران لایه‌های عملیاتی و تاکتیکی گرفته میشه. ولی وقتی رئیس جمهور پاسخگو بود، آقا من سیاست‌های کلی وظیفمه، جناب عالی به عنوان ساعت دوم و رئیس جمهور سیاست‌های اصلی و استراتژیک، وزیرت هم سیاست‌های عملیاتی، مدیرای پایین‌ترت هم سیاست‌های تاکتیکی، خب هر کی سر جای خودش وظیفه، یعنی پاسخگوی هیته کار خودش باشه. اینجوری نظام به دیکتاتوری نمی‌کشه. ولایت فقیه به عنوان در واقع اون نظریه ولایت مطلق فقیه در رأس کار قرار میگیره، در سطح فوق استراتژیک، یعنی در سطح سیاست کلی. ضمن اینکه این حرف که عرض کردم حالا قانون اساسیه، سیاست های کلی نظام وظیفه رهبری است. این سیاست کلی که میگن تو مجمع تشخیص تعیین میشه، این تو قانون اساسی بنده، یعنی یک فراز اصلی که از اصوله. نه، رهبری چون اگر قرار باشه تو 140 تا زیر نظام ایشون درگیر دیتیل ها و جزئیات 140 تا زیر نظام بشه اصلا منطقی نیست. منتمرتب ایشون مباحث کلان رو، خطوط کلیش رو مشخص میکنه، میگه آقا تو این بحثی که شما دارید میرید 9 تا خط قرمز میذارم. وقتی از این خط قرمزا عدول شد، ایشون آمد فرمود که از خط قرمزا، آقای ظریف اومد توضیح داد، از خط قرمزا عبور شده، چون خط قرمزایی که وظیفه من بوده تو این صد ترسیم کنم. این که تو جزئیات چی هست؟ جزئیات آقایون رأی بردن از مردم، خودشون هم برن به مردم پاسخ بدن. یکی از بستن راه‌های بستن اون اتفاقاتی که زمان حضرت امیر و زمان امام حسن علیه السلام افتاد و بدنه جامعه اون رفتار غیر منصفانه رو با حضرت داشتن، یکی از راهاش اینه که ما جلوی این قضیه رو بگیریم، با اینکه بگیم آقا رهبری حسب قانون اساسی و حسب اختیاراتی که خودشون فرمودن من رهبری نمیتواند و نه باید دخالت کند در اون جزئیات، اینه که وقتی مدیران ما خطا میکنن به اسم نظام نوشته نشه، به اسم اسلام نوشته نشه و هر کس بداند پاسخگو باشد. من وزیر باید پاسخگو باشم، من رئیس شما باید پاسخگو باشم، من استاندار و مدیر باید پاسخگو باشم. دیکتاتوری نیست. به من نگفتن هر چی که اینجوری، گفتن آقا ببین تو توییت اختیارات رأی آوردی، بودجه داشتی، امکانات داشتی، حق امضا داشتی، یا پاسخ بده چه کار کردی. گردن نظام ننداز. یه رفتار ناجوانمردانه الان تو جمهوری اسلامی وجود داره. خوب که میشه کار من عباسی، من خوب مدیری بودم. بد که میشه اسلام و نظام و ولایتن که بد بود کارشون. خیلی رفتار ناجوانمردانه. آقا خوب که میشه بهبه چرچش برای تو، بعدم که شد تو بیا پاسخگو باش. چرا میندازی گردن اسلام؟ چرا میندازی گردن امام؟ خب جوانه کف دانشگاه الان چی میگن به ما؟ میگن این هم از اسلام، همش اختلاس و ارتشاب و فساد و بخور بخور. و ما هم میریم بالا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. تو 37 سال گذشته هر جا خوب شده اسلام بوده، امام بوده، مقام معظم رهبری بوده، قانون بوده. هر کجا بد شده لیبرالیسم بوده، دوستان لیبرال بودن، ربطی هم به اسلام انقلاب نداشت. حالا شروع میکنیم فهرست کردن. میگیم سوریه رو میبینید، اون قاسم سلیمانی و اون رزمندگانی که میرن شهید میشن، هزار نفری که در اونجا شهید شده از ما، این اسلام توش بخور بخوره. اما 8000 میلیارد این ور، 12000 میلیارد اون ور، 180000 میلیارد توی بورس، 3000 میلیارد اینجا، تمام اینا مال کیه؟ همه اینا مال لیبرالیسم. ربطی به بابک زنجانی مال لیبرالیسم، ربطی به اسلام نداره. خب بله، از این جهت دوستان عنایت داشته باشن. ما الان یه مشکل کلیدی داریم. مشکل کلیدیمون اینه که در تفکیک بین پیاده شدن لیبرالیسم از اسلام مشکلات عدیده وجود داره و دوستان باید با این مبارزه کنن. ما الان تعداد سوال دستمون هست که من امیدوارم انشالله توی جلسه بعد نماز مغرب، انشالله توی جلسه اون بتونم به بعضی از محورهاش اشاره کنم و اوناش هم که میمونه زمین که دیگه خب حق و ناس گردن ما. شما امیدوارم شما از این حق و ناس رو از گردن ما بردارید. توفیق شد خدمت شما عزیزان، مشرف شدم. امیدوارم شما ما رو از دایخیرتون محروم نفرمایید. انشالله خدا توفیق روز افزون بده به دوستان انقلابی در همه شهر و از جمله در دلیجان که بتوانن در پیاده کردن اسلام ناب و در تحقق منویات حضرت آقا برای زمین سازی ظهور نقش ویژه خودشون رو بیش از پیش انشالله ایفا کنن. موفق و معید باشید انشالله. و سلام.
تشکر میکنم از دوستان عزیز و از همه شما عزیزان و رغبتشون میگیم.